خب رسیدیم به اختلالات و گفتم خدمتتون که اختلالات جنسی رو به سه دسته تقسیم میکنن: اختلال در هویت جنسی یا جندر آیدنتیتی که چون فصل 18 هست آخر میگم، و اون این که یه نفر در باوری که راجع به جنسیت خودش داره دچار مسئله باشه، که قبلا بهش میگفتن ترانسکسوالیسم، اختلال جهتیابی جنسی یا پارافیلیا که قبلنا بهش میگفتن پریورژن یا انحراف، ولی الان دیگه میگن پارافیلیا. فیلیا که یعنی دوست داشتن، پارا هم یعنی پارالل، موازات، یعنی اگه همه دارن توی این جاده میرن، اونا توی جاده موازی دارن میرن، این مقدار محترمانه تر از پریورژن یا پرورژن یا انحراف هست. و این کسانی هستن که جهتیابی یعنی ابژه جنسیشون با اون جاده معمول نورمالیتی از اوریج متفاوته، به چیزای علاقه دارن که اوریج اونها علاقه ندارن، یا اینکه چیزایی رو در واقع که دیگران هم ممکنه علاقه داشته باشن به عنوان تفنن یا کنجکاوی، ولی اونها ترجیح جنسیشون این هست، پریفرنسشون یا ترجیح جنسیشون چیزی که برای دیگران ترجیح جنسی نیست. و سومین دسته هم سکشوال فانکشن که ما الان اول از سومی شروع میکنیم، یعنی سکشوال دیسفانکشن رو میگیم، بعد میریم سراغ دومی، بعد میریم سراغ اولی. ولی از حیث مرکزیت رفتار جنسی در انسان، اول از این شروع میشه که من زنم یا مردم، بعد راجع به این که ابژه مورد علاقه من چیه، بعد نوبت به فانکشن جنسی میرسه. به این خاطر که اینجوری اول دوم نوشیم، ولی طبق ترتیب کتاب از این سومی شروع میکنیم. اختلال فانکشن جنسی یعنی که حالا یه نفر هویت جنسیشو فهمیده چیه یا تصمیم گرفته این باشه، ابژه جنسیش هم انتخاب کرده، حالا که میخواد وارد سکس بشه فانکشنش دچار مشکل بشه، که این رو بر مبنای این چرخه فیزیولوژی مسترز و جانسون، اختلالات در دیزایر یا میل جنسی، اختلالات در اکسایتمنت یا تحریک جنسی، اختلال در حوزه اورگاسم، و حالا اورگاسم میگه ترجمه فارسی نداره دیگه، همون اورگاسم میگه، و اختلال در رزولوشن یا در واقع فرونشینی، که این همین چهار مرحله مسترز و جانسون که هفته پیش هم براتون گفتم، و اینجا هم در واقع این طبقه بندی DSM-4. حالا بهتون میگم که DSM-5 چه تغییراتی کرده. بکنم اونو خاموش کنیم کیفیت تصویر بهتر میشه، نه؟ یه کوچولو. آره. خب اختلالات در دیزایر یا اختلالات در میل جنسی طبق DSM-4 شامل این دو اختلال بودن: هایپو اکتیو سکشوال دیزایر دیزوردر، یعنی کسی که میل جنسی کمکار داره، هایپو اکتیو داره. حالا میل جنسی کمکار چقدر هست؟ مثلا ماهی یه بار کمه، یا هفته یه بار کمه، یا سالی یه بار کمه؟ واقعا DSM هیچ عدد نذاشته براش، و بیشتر برای این تحت تاثیر اینه که خود فرد ناراضی است یا پارتنرش ناراضی است. بنابراین این رنج، این نورمالیتی از حیث شدت یه رنج خیلی وسیع هست. ولی هر وقت که کسی خودش از کم میلی جنسی شاکی باشه، یا کم میلی جنسی باعث مشکل ارتباطی براش شده باشه با پارتنرش، اون میشه هایپو اکتیو سکشوال دیزایر دیزوردر، که معمولا هم همه این اختلالات برای اینکه تشخیص بذاریم باید 6 ماه طول بکشه. یعنی آدمی یه هفته است مثلا اومده میگه نسبت به هفته پیش میل جنسیم کمه، یا یه ماه میگه کمه، ما تشخیص نمیذاریم، میگیم بعد در واقع رصد بکنیم، تشخیص نمیذاریم تا موقعی که به این نقطه نرسیده. حالا ممکنه آدمی درمان بگیره، کمکش بکنیم که حالا این آموزش بهش بدیم، یا اینکه عرض کنم که حتی یه موقعی دارو بهش بدیم، ولی بخواد برچسب تشخیصی بگیره و 6 ماه طول بکشه. سکشوال اورژن دیزوردر یعنی یه نفری که نسبت به سکس احساسات بدی داره، یعنی مثلا چندشش میشه، حال بد پیدا میکنه، سکس رو یه جوری کثیف میدونه، و این منجر میشه به این که در واقع وقتی که تحریک میشه هم نسبت به تحریک شدن خودش احساس بدی پیدا میکنه، احساس چندش پیدا میکنه. این جناب این سکشوال اورژن دیزوردر دیگه خونسا نیست، احساس بد نسبت به سکت. معمولا هایپا اکتیو سکشوال دیزوردر رو بیشتر انتظار داریم فیزیولوژیک باشه، ولی سکشوال اورژن دیزوردر بیشترش روانشناختی است، یعنی و معنایی که سکس پیش ما داره، یعنی تعریفی که از سکس داریم و تعریفی که درست و غلط داریم و تعریفی که از انسان اخلاقی غیر اخلاقی و غیره داریم، این تعریف های ماست که بیشتر در واقع در سکشوال اورژن دخالت داره. اما هایپو اکتیو سکشوال دیزوردر بیشتر یه امر فیزیولوژیه. ببینید همه اختلالات جنسی رو DSM اون تهش ساب تایپ بندی داریم. خب ساب تایپ یا زیرگروه، یعنی که حالا این یک اختلالی میتونه لایف لانگ باشه، میتونه اکوایرد باشه، اکتسابی باشه. لایف لانگ یعنی این آدم از همون ابتدای بلوغ جنسیش همیشه میل جنسیش کمکار بوده. اکوار یه آدمی میگه که نه من مثلا تا 30 سالگی مثلا میل جنسی نرم بود، مشکلی نداشتم، ولی الان مثلا 5 ساله که دیگه از نظر جنسی من هایپو اکتیف شدم، کم میل شدم. این یه طبقه بندیه، یعنی زیر هر کدوم از اینا که شما تشخیص میذارید لایف لانگ اکوار بودنش به معنی ساب تایپ ذکر میکنین. یکی دیگه اینه که آیا جنرالایزه یا سیچویشناله. جنرالایز یعنی تعمیم یافته، یعنی آدم این نسبت به هر رابطه جنسی احساس انزجار داره. سیچویشنال یعنی موقعیتی، یعنی آدمی در یک رابطه خاصی انزجار داره. دوباره وقتی یه مسئله جنرالایزه شما بیشتر انتظار دارید فیزیولوژیک باشه، وقتی سیچویشناله بیشتر ممکنه که ارتباطی باشه یا معنایی باشه. یعنی اگر یه آدمی مثلا فیلم پورن داره میبینه تحریک میشه اما با همسرش تحریک نمیشه، این دیگه کمتر شما مسئله رو فیزیولوژیک میدونید. نمیشه یه آدمی کمکاری تیروید داشته باشه بعد فیلم پورن ببینه تحریک بشه اما با همسرش تحریک نشه. بنابراین وقتی یه چیزی جنرالایزه شما به امور فیزیولوژیک بیشتر فکر میکنین، وقتی یه چیزی سیچویشناله به در واقع مسائل روانشناختی بیشتر فکر میکنین. همینطور یکی از ساب تایپ ها اینه که گاهی اوقات که شما هیچ جنبه بیولوژیک و فیزیولوژیکی تو مشکل طرف پیدا نمیکنین میشه سایکولوژیکال فاکتورز، که حالا بهتون خواهم گفت. مثلا یه آدمی ارکتایل دیسفانکشن داره، یعنی نعوز نداره، سفتی حالت تناسلی نداره در رابطه جنسی. اما وقتی که توی در واقع الکتروسومنوگرافی یا آزمایشگاه خواب میره، تو آزمایشگاه خواب میبینن که وقتی که وارد مرحله رم خواب میشه نعوز داره، ارکشن داره. خب میفهمن این پس بدنش کاملا سالمه دیگه، توی خواب داره ارکشن پیدا میکنه تو مرحله رپید آی موومنت خواب. خب اون موقع میشه سایکولوژیکالی فاکتورز. اما اگر ببینن که نه یه آدمی مثلا دیابت داره، فشار خون داره، دارو داره میخوره، یا امر فیزیولوژیکی داره توش دخالت میکنه، اون وقت نمینویسن بیولوژیکال فاکتورز، میسن کمبایند فاکتور. چرا؟ به خاطر که هر امر فیزیولوژیکی هم یک معنای روانشناختی داره، هر امر روانشناختی ممکنه یک متناظر فیزیولوژیک نداشته باشه، مگر اینکه در سطح مثلا مدارهای مغزی برید پوزیترون امیشن توموگرافی بگیرید. اما در سطح قابل سنجش ما یه امر ممکنه روانشناختی باشه اما سایکولوژیک فاکتور در واقع متناظر بیولوژیک نداشته باشه. اما هر امری که بیولوژیکه یه متناظر روانشناختی هم ایجاد میکنه. مثلا یه آدمی به دلیل عارضه جانبی کاربامازپین فنوباربیتالی که داره برای سرش میخوره میل جنسیش کم شده. خب ما میدونیم که یک امر دارویی وجود داره، اما حالا که میل جنسیش کم شده داره به خودش چی میگه؟ داره به خودش میگه که این دارو رو باید قطع کنم، یا داره به خودش میگه که خب میارزه که تشنج نکنم میل جنسیم کم شده. این که داره به خودش چی میگه دیگه میشه یک امر روانشناختی. بنابراین اینجایی که DSM میگه که خب شما وقتی تشخیص میذارید میتونید یه کد سایکولوژیکال فاکتورز بذارید که یعنی ما همه جای فیزیولوژیک رو گشتیم هیچی پیدا نکنیم، پس این کاملا سایکولوژیکه. یه امر فیزیولوژیکی اگه پیدا کردید یا داروی پیدا کردید یا وابسته به مواد پیدا کردید، اون وقت میگین کامباین فاکتور. خب بنابراین آره این ساب تایپ ها رو داره. یه نفر هم ممکن اورژن دیزوردر داشته باشه نسبت به همسرش که اینجا میشه در واقع اورژن سکشوال، اورژن دیزوردر سیچوئیشنال، این میشه ساب تایپ تشخیصی این ماجرا.
این سافت هم نمیتون بگی مثلا در یه برده زمانی تو افسردگی شدید میره یا تو استراب شدید میره.
خب یکی از المان کرایتری های تشخیصیه این که شما برای یک نفر اختلال جنسی تشخیص بذارید اینه که هیچ اختلال روان پزشکی دیگری که توجیه این مسئله باشه وجود نداشته باشه. یعنی اگر یه نفر دچار افسردگی اساسی هست، میل جنسیش کمه، اون یکی از علائم افسردگی اساسیه. اگه یکی دچار اختلال استراب منتشره و این باعث این میشه که نتونه از سکس لذت ببره چون همش نگرانه که نکنه یه اتفاقی بیفته، نکنه اینجوری بشه، نکنه مریض بشم، نکنه بیماری آموزشی بگیرم، نکنه اینجوری بشه، اون دیگه این استرابشو میذاریم توی جنرال لاینز انگزایتی دیزوردر. وقتی کرایتری های DSM بخونیم اینه یک کرایتری ها رو به طور مشترک بین همه اختلالات ذکر کرده که یک اختلال روان پزشکی دیگر مثل اختلالات خلقی، اختلالات استرابی، اختلالات سایکوتیک، اختلالات شبه جسمی توجیه بهتری برای این اختلال نیست. مثلا یک اختلال، یک دسته اختلال سوماتوفورم یا شبه جسمی داریم که یکی از اونها مثلا سوماتیزیشن دیزوردره. یا آدمی که سوماتیزیشن دیزوردر داره همش شکایت داره از اینکه دارم ترش میکنم، سر دلم میسوزه، نفخ کردم، غذام هضم نمیشه، شکایت گوارشی، همزمان یه سری شکایت قلبی عروقی هم داره، گل میگیرم، فشارم میفته، سرم گیج میره، یه سری شکایت نورولوژیک هم داره مثل اینکه مثلا وزوز گوش دارم، دستم بیحس میشه، زبونم میسوزه، یه سری شکایت های یوروژنیتال هم داره مثل اینکه میل جنسیم کم شده، ترشح زیاد دارم، میسوزه مثلا ادرارم یا موقع سکس درد دارم. وقتی شما میبینید که این هم شکایت گوارشی داره بدون اینکه یه بیماری گوارشی داشته باشه، هم قلبی عروقی داره، هم سودو نورولوژیک داره، هم یوروژنیتال داره، دیگه حالا این یوروژنیتاله رو نمیایم بذاریم توی تشخیص اینکه این هایپو اکتیو سکشوال دیزوردر، میگه نه این سوماتیزیشن دیزوردر، این میل جنسی کمکار یکی از علائم سوماتیزیشن دیزوردر یا اختلال در واقع جسمانی سازی این آدمه. این جوریه
به عبارت دیگه مثلا کسی که در این برهه کوتاهی مثلا دوچاره مثلا مشکل مالی شده باشه
قطر زندان دارن. آره بله، من انتظار نداری، بله انتظار نداری این طلبکارا دمه درن این آدم مثلا سکس داشته تو باشه تحریک بشه، بنابراین اون میشه adjustment disorder یا اختلال انطباقی. یکی از علائم adjustment disorder یا اختلال انطباقی این هست که میل جنسی کمکار، میل جنسیش در این یک ماهی که چکاش برگشت خورده، چکاش پاس نشده، این آدم میل جنسی نداره، بنابراین اصلا تشخیص اختلال جنسی دیگه براش نمیده، اون جزء علائم adjustment disorderش.
یه سوال میکنم، البته به DSM رفت نداره، من توی مقاله خوندم به خود شما فرمودید گفتیم بین اختلال و مشکل جنسی فرق وجود داره، مثلا همین کمکاری جنسی رو مثلا گفتم اختلال نیست، مشکل جنسیه.
نه ببین، زمانی که یه علامت، یه موقع علامت داریم یه موقع دیزوردر داریم. علامت یه نفر خلقش پایینه، آیا تشخیص میذاریم اختلال افسردگی؟ نه، باید خلقش حداقل دو هفته پایین باشه، از اون علائمی که به عنوان افسردگی از 5 تاشو داشته باشه که یکی از اون 5 تا حتما باید خلق افسرده باشه، یکی شما باید آنهدونیا باشه، بقیهش هم داشت. بنابراین یه موقع یه نفر خلق افسردهش میشه پرابلم، یه نفر میل جنسیش کمه برای چند وقته؟ کمه 3 ماهه. میگه که اگه بخواییم اختلال بزنیم باید 6 ماه تکمیل بشه، تا اون موقع میگه مسئله پرابلم داره، ممکنه شما مداخله هم برای حل پرابلمش بکنین. یه آدمی میاد میگه که من زود انزالی دارم، میگه چند دقیقه طول میشه؟ میگه 3 دقیقه. میگه خب خیلی مبارک، این که خیلی 3 دقیقه مرغوبه، کمتر از یک دقیقه میشه پریمچور اجاکولیشن، میگه من ناراحتم. خب باشه، پس تو ناراحتی پرابلم تو رو برش من فلوکسیتین میدم، اما تو اختلال پریمچور اجاکولیشن با این اختلال نداری. این اون تفاوته. خب حالا شما میگید هایپر اکتیو سکشوال دیزوردر رو گذاشتن، چرا هایپر اکتیو نذاشتن؟ این یه سواله. یه آدمی ممکنه باشه در روز دو بار نیاز به سکس داشته باشه. خب ممکنه روزی دو بار نیاز به سکس داشتن برای یه نفر مسئله ایجاد بکنه دیگه. یعنی من مراجعه داشتم که با همسرش اومده، اون همسرش گفته که من واقعا نمیتونم، یعنی به من با هم دیگه اومده، همسرش گفته من نمیتونم، این روز دو بار سکس میخواد، من اصلا از نظر جسمانی آسیب میبینم اگر این همه بخوام سکس داشته باشم، من توان جسمانی این میزان سکس داشتن رو ندارم. و خانومه راجع به شوهرش میگه، میگه بهش میگم برو صیغه کن، میگه پول ندارم. خب پس شما میگید آره، اصلا میگم راضیش کنید، از من میگم که راضیش کنید، بگین که من چیکارم بکنم، من نمیتونم، از نظر بدنی اصلا آسیب میدید دیگه. این آقا هم میگه واقعا روزی کمتر از دوبار اگه من سکس داشته باشم مثلا همش اذیتم، یعنی مثلا یه سر در حال ارکشنم، یه سر دارم تحریک میشم، یه سر دارم به سکس فکر میکنم، بعد روزی دوبار رو سکس داشته باشم. خب حالا شما میگی چرا هایپر سکشوال دیزوردر رو جمعانی اختلال نذاشتن؟ انگار که DSM گاهی اوقات دوچار یک بایاسایی میشه، مثلا فکر میکنه که زیاد بودنه اشکالی نداره، خوش به حالت مثلا، یه همچین بایاسی. اما اگر یه نفر زیاد بودنه منجر به یه پرابلم های بین فردی برش بشه که ناشی از این هست که کنترلی روی خودش نداره، یعنی سکسش تبدیل شده به یه سکس کامپالسیو جبری، مثل اینکه حالا که نمیتونه خودش کنترل بکنه مثلا ممکنه که به دیگران متلک های جنسی بگه و بعد مثلا کسبه محل بیان ازش شکایت بکنن، اون وقت اینو به عنوان سکشوال کامپالشن یا سکشوال ادیکشن جز اختلالات طبقه بندی نشده، یعنی هنوز جز نان ادروایز اسپسیفاید، هنوز حتی مطمئن نیستن که باید همچین ترمی در DSM وجود داشته باشه. این ترم در DSM وجود نداره، فقط طبق اون دسته ای که DSM گذاشته برای چیزایی که میدونیم هست ولی هنوز تکلیفمون باش روشن نیست، اسمش هست دسته NOS Non Otherwise Specified. این سکشوال کامپالشن گذاشته جزء دسته NOS. میگه چرا؟ میگه برای اینکه این آدم کنترلی بر سکس خودش نداره، بر رفتار جنسیش نداره، به این دلیل ما قبول داریم که این اختلاله. اما اگر میل جنسیش زیاد اما میتونه کنترل کنه که به مسائل بیولوژیکش و سوسیولوژیکش و سایکولوژیکش صدمه نزنه، حالا کمیت زیاد منجر به این که ما یه همچین اختلال طبقه بندی داشته باشیم نمیشود. پس اینا میشه اختلالات دیزایر دیزورده. الان یادم نیست خداییشون مال مثلا 16 سال پیش بود، ولی فکر میکنم بهش مثلا سیپروترون دادم، آنتی تستوسترون بهش دادم که، یا اینکه بهش سیتالوپرام دادم، یا یه استرسارای دادم، یا یه آنتی تستوسترون دادم که این شدت در حدی کم بشه که بتونه در واقع زندگیش هم بکنه. بله.
خب
هایپو
رو چه همینطوری در نظر بگیریم
که
فرقش
نمی‌کنه،
یعنی در یک حدی باشه که
تعاملاتش
مشکل
برنامه‌ریزی رو
دیزوردر
رو در نظر نگیریم. آره خب میگم که هایپو رو باید، هایپو هم که نشون چیز کرایتریاش اینه که یا باید خود فرد شاکی باشه یا باید پارتنرش شاکی باشه. اگر نه بعضی از آدم‌ها هستن یک سال سکس ندارن، هم این راضیه همون راضیه، نه اونا رو دیزوردر محسوب نمی کنیم. اگر شکایت نداشته باشه دیزوردر محسوب نمی کنیم. ولی همین که یه همچین ترمی وجود داره هایپو اکتیو ولی یه ترمی وجود نداره هایپر اکتیو، نشون دهنده یه بایاسی در خود در واقع طبقه بندی، چون طبقه بندی هم که ذهن بشر داره طبقه بندی میکنه، ذهن بشر هم تحت تاثیر همه جا تحت تاثیر یه سری بایاس های فرهنگی تاریخی اجتماعی اقتصادی سیاسی و غیره وجود داره، بنابراین یه دسته طبقه بندی کننده ممکنه به نظرشون بیاد که هایپر رو داشته باشیم اما هایپر رو نداشته باشیم. خب دسته دوم اروزال دیزوردر، یعنی همجور که هفته پیش براتون توی نمودار نشون دادم، بله. بعد از اینکه فرد محرک جنسی دریافت میکنه، چه اون محرک فانتزی باشه چه محرک سنسوری باشه، حالا بدنش تغییراتی پیدا میکنه. وقتی بدن ما فیزیولوژی شروع کنه به تغییر پیدا کردن، اون وقت به این معنی میگیم اکسایتمنت. تپش قلب بالا میره، فشار خون اندکی بالا میره، تحریق ایجاد میشه، خیسی واژن اتفاق میفته، سفت شدن پنیس اتفاق میفته. وقتی این اتفاق میفته بهش میگیم اکسایتمنت. حالا اکسایتمنت چه مشکلاتی میتونه پیدا کنه؟ حالا مشکلات اکسایتمنت و اورگاسم رو در یک دسته گذاشته DSM تحت عنوان اروزال دیزوردر. یکی این که ممکنه یه مردی تحریک بشه ولی آلت تناسلیش سفت نشه یا به قدر کافی سفت نشه، به این میگن میل ارکتایل دیزوردر، یعنی اختلال نعوزی مرد که قدیما بهش میگفتن ایمپوتنس یا ناتوانی جنسی. بعد گفتن خب ایمپوتنس یا ناتوانی این یه بار معنایی داره که انگار یه آدم یه آدم کمزوریست، یه آدم ضعیفیست، در که ممکنه یه آدم یه شخصیت بسیار قوی باشه و ارکتال دیزوردر داشته باشه. وقتی واژه ایمپوتنس رو پزشکا برش به کار میبرن، اون واقعا این تلقین بشه که من یه آدم ضعیف هستم و ضعف من در ضعف آلت تناسلی من دخالت داره. بنابراین واژه ایمپوتنس رو حذف کردن، همین میل ارکتال دیزوردر رو براش گذاشتن. خب زنها هم میتونن اختلال اروزال داشته باشن، به این صورت که لوبریکیشن سولینگ ندارن. لوبریکیشن یعنی همون افزایش ترشح توسط غدد بارتولن واژن که منجر به لیز شدگی میشود، که این پمادها و مواد لیز کننده رو میگن لوبریکانت دیگه. لوبریکیشن یا لیز شدگی تحت تاثیر ترشح غدد بارتولن واژن، و سولینگ یعنی تورم، یعنی اسفندی شدن مخاطب واژن. یعنی دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه غدد ترشح میکنن و محفظه واژن خیس میشه، دومین اتفاق اینکه آب میان بافتی زیاد میشه، یعنی در واقع عروق تناسلی اندوتلیوم یا سلول های دیواری عروق فاصله شون از هم زیاد میشه، آب میان بافتی که تو جریان خونه نشت میکنه میره بیرون، مثل وقتی که دستتون مثلا ورم میکنه پشنیش میزنه ورم میکنه، اون آب میان بافتی دیگه که اومده اینجا. آب میان بافتی میاد تو مخاط واژن، خود مخاط نرمتر میشه، ابری میشه، که هر دو اینها برای در واقع یک دخول نرم مورد نیاز هستن. فیمیل اروزال دیزوردر اسم دیگرش هست لوبریکیشن سولینگ دیزوردر، یعنی اختلال در لیز شدگی و نرم شدگی دیواره واژن. این میشه اروزال دیزوردر زنانه. هنوز تو DSM-4 ما، بعد تغییرات DSM-5 رو خدمتتون عرض میکنم.
این چند درصد قابل اعتماد لوبریکیشن واژن که بشاره بگیم اختلال اروزال هست؟ ممکنه که دوبلیکیشن نداشته باشه
ولی
اروزال داشته باشه.
حالا بعدا خدمتتون میگم که یعنی کسانی که ممکنه تحریک بشن اما لوبریکیشن نداشته باشن، یا همینه داریم میگین تحریک بشه. خب همین دیگه، کسی تحریک بشه لوبریکیشن نداره اسمش میشه فیمیل اروزال دیزوردر. اما اگه یکی بگه آقا من مثلا میل ندارم ولی حالا پارتنرش اصرار بکنه، این در واقع یه هایپواکتیو سکشوال دیزوردره یا یک کم میلیه، حالا در حد دیزوردر هم نیست، کم میلیه. خب حالا میل نداره، ترشح هم نداره، اون موقع اسمش نمیذاریم فیمیل اروزال دیزوردر. اما زمانی که فرد میل داره اما اما خیسی نداره، اون موقع میشه فیمیل اروزال دیزوردر. اونم نه یه بار دو بار سه بار، حداقل 6 ماه این آدم درگیر این ماجراست که هر وقت میخواد سکس داشته باشه در واقع لوبریکیشن نداره. اگر خیلی 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 زیاد و فراوان ممکنه پیش بیاد که آدمی میل داشته باشه اما خیسی لازم رو نداشته باشه و دردناک باشه براش، مگر اینکه از لوبریکانت، از آب، از هر چیزی استفاده بشه و اصلا این دیزوردر محسوب نمیشه. اما اگر به مدت 6 ماه این آدم تقریبا هر وقت خواسته سکس داشته باشه و موافق بوده با اون سکس و میل داشته اما لوبریکیشن نداشته، یا سولینگ نداشته، یعنی به هر حال لیست شدگی اتفاق نیفتاده، میشه فیمیل اروزال دیزورد. همونجوری که خدمتتون گفتم اختلالات اورگاسم هم DSM میذاره تو همین دسته اروزال دیزوردر. میل اورگاسمیک دیزوردر، اختلال اورگاسم در مردها، که در واقع اختلال اورگاسم در مردها عمدتاً به صورت پریمچور اجاکولیشن یا ارلی اجاکولیشن، انزال زودرس، که حالا تعریف میکنیم که به کدوم انزال میگه انزال زودرس. و اما به ندرت هم ممکنه که مردی هم دچار دیلید اورگاسم باشه، ولی ناشایع تره و معمولا مردها وقتی دچار دیلید اورگاسم میشن تحت تاثیر دارو دچار دیلید اورگاسم میشن، مثل این که هفته پیش هم گفتیم داره برای وسواسش مثلا روزی 60 میلی گرم فلوکسیتین میخوره، داره برای اختلال استراب منتشر روزی 40 میلی گرم سیتالوپرام میخوره، به عنوان عارضه جانبی دیلید اورگاسم داره، که اون موقع اینو به عنوان اختلال جنسی تشخیص نمیذاریم، چون میدونی ساید افکت این داروست و ایشون دچار اختلال نیست، یه چیز ساید افکت های دارویه. ولی ممکنه مردی هم باشه که به ندرت دچار دیلید اورگاسم بشه و اینقدر رابطه طول بکشه که خسته بشه یا پارتنرش خسته بشه ولی اجاکولیشن رخ نده، اون وقت بهش میگن دیلید اورگاسم. توی خانم ها اما برعکس، بیشتر مشکل اورگاسمی که خانم ها در واقع دیلید اورگاسم، هیچ خانمی از ارلی اورگاسم شاکی نیست. علتش چیه که شاکی نیست؟ به اینکه خانم ها رفرکتوری پریود ندارن، بنابراین اگر الان اورگاسم بشه تحریکش که ادامه پیدا کنه 3 دقیقه بعدم باز اورگاسم میشه، 5 دقیقه بعدم باز اورگاسم میشه، و دلیل نداره کسی بیاد شکایت بکنه بگه من طرف 1 دقیقه به اورگاسم میرسم. خب اون درمانگر میگه که خب خوش به حالت، من اینکه 1 دقیقه به اورگاسم میرسی اگر وقت داشته باشی، دوباره 2 دقیقه بعد، دوباره 3 دقیقه بعد، دوباره 5 دقیقه بعد، اگر وقت نداشته باشی که خب همون 1 دقیقه که وقت داشتی به اورگاسم رسیدی. اما چون مردها رفرکتوری پریود دارن، یعنی بعد از اورگاسمشون اگر پارتنر بخواد ادامه بده بلافاصله ارکشن ندارن، بنابراین وقتی به اجاکولیشن میرسن در واقع سکس خاتمه پیدا میکنه، بنابراین مردها خیلی از ارلی اجاکولیشن شاکی هستن. در واقع شایع ترین شکایتی که مردها در کلینیک دارن از اختلالات توی اختلالات جنسی پریمچور اجاکولیشن در درجه اول، در درجه دوم ارکتایل دیزوردره. در مورد خانم ها شایع ترین شکایتی که دارن دیلید اورگاسمه، که گاهی اوقات انقدر این دیلید اورگاسم یعنی در واقع طولانی هست که اصلا تبدیل به آنورگاسمی میشه، چون معمولا پارتنرشون بیشتر از 3 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 11 دقیقه سکس طول نمیده. خب این آدم 6 ماهه که این 6 ماه همیشه این سکس کمتر از اون زمانی بوده که این به اورگاسم برسه، دیلید اورگاسمه. ولی وقتی دیلید یه نفر باشه 40 دقیقه، خب تایمی که امکان اون 40 دقیقه باشه انقدر کم پیش میاد که دیگه ممکن اسمش بشه آنورگاسمیا، ولی واقعا آنورگاسمی نباشه، یه دیلید اورگاسم باشه. خب پس اینا هم اختلالات اورگاسمی که اینا هم توی دسته اروزال دیزوردر میذاریم. دسته سوم اختلالات، اختلالات درد هستن توی DSM. پین دیزوردر یا اختلال درد، یعنی هر وقتی که دو نفر در سکسشون دچار درد باشن، یکی از اون اختلالات واژینیسموسه. واژینیسموس تعریفش این بود که یک سوم خارجی واژن، عضلات یک سوم خارجی واژن به شکل غیر ارادی در موقع دخول دچار اسپاسم میشه. به شکل غیر ارادی، یعنی اگر کسی مانع سکس میخواد بشه خودش صفر میکنه، اسمش واژینیسموس نیست. اما اگر یک آدمی ارادی آگاهانه دوست داره سکس داشته باشه، اما تا میخوان به دخول برسن یه اسپاس میرخ میده که یا دخول ممکن نمیشه یا دخول دردناک میشه. به همین خاطر هم جزو پین دیزوردر گذاشتن. وقتی تلاش میکنن در وضعیت اسپاس دخول رو صورت بگیره، دیگه پین ایجاد میکنه، به این میگن واژینیسموس، که در واقع میشه واژینال تنسموس. تنسموس یعنی انقباض دیگه، واژینال تنسموس با هم ترکیب شده واژینیسموس. و اختلال دیگه این که چه زن چه مرد موقع سکس به طور طولانی مدت ها، یعنی اون 6 ماهه رو همیشه لحاظ بکنی، دردناک سکسش، اما ممکنه یه روزی یه آدمی مثلا به اندازه کافی لوبریکیشن نداشته باشه، اما پارتنرش خیلی برانگیخته باشه و با وجود که لوبریکیشن هنوز وجود نداره بخواد دخول صورت بگیره، این هم دردش میگیره. اما این درد رو دیگه شما دیسپارونیا نمیذارید. دیسپارونیا یا درد جنسی وقتی است که مشکل اروزال برد فرد نداشته باشه، مشکل میل نداشته باشه، مشکل این که مثلا یکی میخواد تجاوز کنه بهش اجباری سکس برقرار کنه نداشته باشه، واقعا میل داره، تحریک میشه، پذیرنده است، اما موقع سکس درد داره که گاهی اوقات دلایلش فیزیولوژیکه مثل عفونت تناسلی، خیلی وقتا دلایل بیولوژیک نیست، یعنی میبینن عفونت نداره، میبینن لوبریکیشن داره، میبینن که هیچ زائده دردناکی مثلا زخم وجود نداره، ولی این آدم باز موقع رابطه درد داره که اون موقع در واقع میشه جزء اون زیرشاخه سایکولوژیک دیسپارونیا. و بعدش هم که پارافیلیا هاست، که پارافیلیا ها رو تو قسمت بعد براتون توضیح میدم، ساب تایپ ها رو براتون گفتم. خب بله ممکنه درد داشت، اصلا ممکن مثلا بیماری پیرونی یک بیماری هست که آلت تناسلی قده های دردناک پیدا میکنه، یا مثلا پروستاتیت داره نمیدونه خودش پروستاتایتیس مزمن داره، یعنی اگه عفونت پروستات حاد باشه که طرف مثلا تب میکنه، درد شدید داره، خودشه میرسونه به پزشک و پزشک میگه آره پروستاتت عفونت کرده ظاهرا باید آنتی بیوتیک بخوری. اما یه موقع کرونیک پروستاتایتیس داره، یعنی پروستات التهاب طولانی مدت داره، مزمن داره و خودش هم نمیدونه، درد شدیدی هم نداره، ولی موقعی که میخواد سکس داشته باشه وقتی ارکشن داره دچار احساس درد توی منطقه پرینه مرحله منطقه زیر شکم میشه، بنابراین عوامل زیادی ممکنه باعث بشه مردم دچار در واقع دیسپارونیا بشه، که در مردها دیسپارونیا بیشتر دلایل مدیکال داره، در حالی که در زنها در واقع دلایل تقریبا برابرن، دیسپارونیای سایکولوژیک در زنها خیلی بیشتر از مردها هستن. مردی وقتی دیسپارونیا داره عمدتا باید دنبال دلایل مدیکال بگردید و بفرستید حتما یه اورولوژیست ببیندش. خب این DSM-4 بود. تو DSM-5 یه چیزایی رو تغییر دادن. یکی از چیزایی که تغییر دادن توی این دسته اول این بود که به این نتیجه رسیدن که در خانم‌ها خیلی وقتا ما نمیتونیم متوجه بشیم، نه تنها ما، خودش هم نمیتونه متوجه بشه که آیا مسئلهش این بوده که علاقه نداشته الان به سکس و این باعث شده اروزال نداشته باشه، یا علاقه داشته در واقع اروزال نداره. یعنی تفکیک این ماجرا که من الان بی علاقگی منجر به این میشه که خیسی نداشته باشم یا نه علاقه دارم اما خیسی پیدا نمیکنم یه مقدار سخت میشد. بنابراین برای که کلینیسیان ها دنبال این نگرده ذهنشون که الان باید اینو بذاریم تو دسته دیزایر یا بذاریم تو دسته اکسایتمنت، بیاسم گفتم خیال خودمون راحت کنیم دیگه، چه کاری حالا ما میخوام درمان کنیم، این بذاریم یا این بذاریم. یه دسته رو اسمش گذاشتم فیمیل سکشوال اینترست اروزال دیزوردر، همینجا گذاشتنش همینجا گذاشتنش، که یعنی این آدم بی کم علاقگی یا تحریک نشدگی در سکسش تداخل میکنه. این اولین چیزی بود که در DSM-5 نسبت به DSM-4 تغییر کرد. خب دیگه چه چیزی تغییر کرد؟ توی این دسته پین دیزوردر آمدن گفتن که یه دسته کلی میذاریم جنیتو پلویک پین پنتریشن دیزوردر، جنیتو پلویک پین پنتریشن دیزوردر. چرا؟ چون گفتن گاهی اوقات واقعا خود این آدم نمیدونه که آیا من غیر ارادی اسپاس پیدا میکنه واژنم که واژینیسموسه، یا نه خودم به علت ترسی که دارم یا فوبی دارم خودم دارم رونام سفت میکنم. حالا کلینیسیان بند خدا بخواد تشخیص بذاره میمونه که آیا تو موقع دخول رونات سفت میکنی، عضلات رونت سفت میشه به خاطر استراب پیدا میکنی، یا یه سوم خارجی واژن سفت میشه، آیا کاملا ناخودآگاهه نه یه ذره هم خودت داری خودت جمع میکنی. در نتیجه میموندن درمانگره که اسمش واژینیسموسه یا اسمش واژینیسموس نیست. آمدن گفتن اساسا هر چی که تو پنتریشن تداخل ایجاد میکنه، پنتریشن یعنی دخول، هر چی که تو پنتریشن تداخل ایجاد میکنه چه با درد چی بی درد، اسمشو میذاریم جنیتو پلوی پنتریشن پین دیزوردر، اختلال درد پلویک یعنی لگنی، جنیتو هم یعنی تناسلی، اختلال درد تناسلی لگنی و دخولی. اینا کلا میشه یه طبقه که دیسپارونی و واژینیسموس و همه اونایی که مونده بودیم که الان باید چه کارشون بکنیم، به هر حال در پنتریشن مشکلی ایجاد میکرد، همشون میره توی این دسته قرار میگیره، زیر در واقع بله زیر شاخه هم میشه. Other specified sexual dysfunction، آره NOS نیست، جزء Other specified. NOS یعنی اونایی که هنوز اسمی هم براش نذاشتیم ولی میدونیم همچین پرابلمی وجود داره، ولی برای سکشوال ادیکشن چون اسم گذاشتن الان توی Other specified sexual dysfunction، اختلالات جنسی به گونه دیگر مشخص شده ولی هنوز یک اختلال کدی نداره بر خوده، که سکشوال ادیکشن یا سکشوال کامپالشن یعنی وسواس جنسی یا اعتیاد جنسی که براتون توضیح خواهم داد جزء این دسته قرار میگیره، که در DSM-4 هنوز اصلا چنین چیزی توی دسته Other specified هم وجود نداره. ساب تایپ هم همون ساب تایپ هایی که وجود داشت تو DSM-4، لایف لانگ یا اکتسابی است، طول عمر یا اکتسابی است، تعمیم یافته است یا موقعیتی است، دلایلش مرکب فیزیولوژی و سایکولوژیست یا فقط دلایل سایکولوژیک داره. یه طبقه بندی دیگه هم داریم، سیویر مودریت مایلد، طبقه بندی شدت. چه موقع میگیم مایلد؟ وقتی که حداقل کرایتری ها رو داره. چه موقع میگیم سیویر؟ وقتی همه کرایتری ها رو داره. در افسردگی هم همینطوری که افسردگی اساسی داره، اونجا 9 تا علامت داره، هر 9 تاشو داره، بهش میگیم سیویر میجر دپرسیو دیزوردر. یکی از اون 9 تا 5 تا رو داره، یعنی همون کف علائمی که برای تشخیص لازمه، اون رو میگیم مایلد میجر دپرسیو دیزوردر. مایلد هم چیز سبکی نیست، 5 تا علامت داره، ممکنه یکی از اون علائم هم خودکشی باشه، یعنی یه آدم با مایلد میجر دپرسیو دیزوردر ممکنه بمیره. یعنی میگیم مایلد منظوری نیست که خیلی تعبیرش نگیر، اما مایلد به این معنی است که کف علائم DSM داره. حالا اونی که 6 تا علامت داره، 7 تا علامت داره میشه مودریت. بنابراین این مایلد و مودریت و سیویر یک ماجرای کمی است نه یک ماجرای کیفی. اینجا هم همونو داریم، وقتی میگیم مثلا از این علائم باید 3 تا رو داشته باشه، هر وقت یه نفر فقط 3 تا رو داشت میشه مایلد، هر وقت حد اکثرش رو داشت میشه سیویر. اینا هم جزء ساب تایپ های طبقه بندیه. حالا شما واقعا در کار کلینیکال خیلی وقتا نیازی به این ندارید، اما توی آمریکا تشخیص گذاری یک امر حقوقی است، یعنی که مثلا بیمه ها تعیین میکنن، میگن اگر کسی تشخیصش باشه سیویر میجر دپرسیو دیزوردر، ما هزینه 2 ماه بستریش رو میدیم، اما اگه تشخیصش باشه مایلد میجر دپرسیو دیزوردر، ما هزینه بیشتر از 1 ماه بستریشو نمیدیم. هزینه 1 ماه بستری هم چیزی نیست که یه آدم توانشو داشته باشه، باید بیمهش تامین کنه. حالا اینجا این که کلینیسیان بنویسه مایلد یا بنویسه سیویر، برای بیمه 1 ماه چی داره؟ تفاوت داره. بنابراین گاهی اوقات روان پزشکایی در استخدام بیمه هستن، اونا به نمایندگی از بیمه میان توی بیمارستان، شما تشخیص گذاشتید مایلد میجر دپرسیو دیزوردر یا سیویر دپرسیو دیزوردر، اون اجازه داره جداگانه مصاحبه بکنه و اگر ببینه که شما زیادی سیویر گذاشتید، یعنی در واقع از بیمه داره پول میاد به سمت بیمارستان، اون ممکنه که تشخیص شما رو در واقع به چالش بکشونه. بنابراین چون در اونجا ماجرا کاملا حقوقی هست و مالی هست، مثلا اینا کدای تشخیصی برای اونجاست، ما خیلی لازم نیست راجع به این اینجا با هم دیگه بحث کنیم که این اسکیزوفرنی فرمه یا 7 ماه شده اسکیزوفرنی، ولی اونجا کاملا این همه جنبه های حقوقی، قانونی، دادگاهی و مالی داره و اساسا DSM برای این ماجراها، برای ماجراهای پژوهشی و ماجراهای اجتماعی داره انقدر کدهای سختگیرانه میذاره که 5 تا یا 6 تا یا 7 تا. گاهی اوقات یه نفر ممکن از علائم افسردگی 7 تاشو داشته باشه اما هیچ وقت خودکشی نکنه، چون اون علامتی که نداره میل به مرگه. یه آدم ممکن از علائم افسردگی 5 تاشو داشته باشه اما خودکشی کنه بمیره، چون 5 تا که داشته یکیش خودکشی بوده. بنابراین این کدها ارزشش توی کار کلینیکال خیلی ممکنه که کم رنگ باشه، ارزشش تو کار اجتماعی است و کار حقوقی است که ما اصلا این ماجراها رو نداریم. یعنی مریض رو بستری می‌کنیم، افسردگی تشخیص میذاریم اسکیز افکتیو، کسی هم کاری به کار ماجرا نداره، هیچ تعاقب دارویی و پیامد حقوقی هیچ کدوم از اینها رو نداریم. ما خیلی آزادیم، قدر آزادیمون رو متاسفانه نمیدونیم. اون استقلال آزادی که راجب شعار داده بودیم، اون آزادی رو ما به دست آوردیم، هر کار دلمون خواست میکنیم، به شرطی که در رنکینگ اجتماعی در جای بالا باشیم. یعنی روانپزشک در ایران به اندازه یک قاضی قدرت داره، میتونه حکم زندان 6 ماهه یه آدم رو بده بدون که هیچ وکیل بتونه ازش دفاع کنه. می‌نویسه این سایکوز دارد، آمبولانس بیمارستان روانی میاد، جلیقه تنش میکنه، جلیقه رو میبنده، این آدم نمیتونه تکون بخوره، تا هم بخواد بگه آخ یه هالوپیریدون توی باسنش فرو کردن، میفته چشماشو باز میکنه، میره توی بیمارستان، دستاش بسته، پاهاش بسته، هرچی میگه من دستشویی میخوام برم بازش نمیکنن. حقوق اجتماعی بودن، آها برده بودن تو بیمارستان. آها آره، گاهی اوقات شما تو اورژانس بیمارستان میدید یه آدم رو 48 ساعت بستن و این آدم خیس کرده، ملافش هم عوض نکردن. خیلی زیاد، من که اون موقع تو بیمارستان بودم که دلایل خروجم این بود که نمیتونستم مدیریت رو عوض بکنم و هر روز میدیدم مریض 48 ساعت بستنش، زخمی شده مثلا مچاش از بس که داره مثلا جیغ میزنه و برمیره و خودش خیس کرده، وارد اتاقش که میشه مثلا از بوی ادرار اتاق اورژانس میشه وارد شد، بعد اینا اونجا مثلا 6 نفر بستنشون. یعنی کاری که کمتر قاضی میتونه بکنه یه روانپزشک میتونه بکنه، چون اصلا ما قانون بهداشت روانی نداریم. در حالی که تو آمریکا اگر کسی رو بدون رضایت بستری کنی، ظرف 24 ساعت بعد یک روانپزشک دیگه بیاد تشخیص شما رو تایید کنه و باز ظرف یه هفته اون حق داره در واقع اعتراض کنی، روانپزشک بیرون بیمارستان باید بیاد اینو ببینه. ولی اینجا شما کافی در رنکینگ اجتماعی در جایگاه یه روانپزشک باشید یا در جایگاه یک رئیس بیمارستان باشید. مثلا یه رئیس بیمارستان میتونه قانون بذاره که بیمارا حق سیگار کشیدن ندارن. خب این بیمار که برای ترک سیگار نیومده، این بیمار اسکیزوفرنی بوده، هزیان داشته، اومدن تو بیمارستان خوابوندن، ترک سیگار اصلا به تو ربطی نداره، تو نمیتونی وادارش کنی. بعد بگی تو اتاق نمیتونی بکشم، باید بهش ساعت هواخوری بدی، هر 2 ساعت بتونه بره سیگارش بکشه بیاد، اما باید آموزش بدی که سیگار برات خوب نیست. اما یا رئیس بیمارستان، تو بیمارستان روانپزشکی که ما کار میکردیم قانون ترک سیگار اجباری گذاشته بود، همه بیمارایی که میمدن یه علائم ترک سیگار هم جدا از مانیاشون یا جدا از میجر دپرسیو دیزوردر داشتن، بعد اساسا زندانا رو نمیتونن کنترل کنن مواد داخل و خارجش نشه، یه مافیایی توی زندانا وجود داره، مافیای فروش مواد توسط خود زندانبانا. پرستارای بیمارستان روانی شدن سیگار فروش، یه بسته سیگار میگرفتن 5000 تومان، نخ 5000 تومان به مریضا میفروختن و خودشون هم دوربینا رو کنترل میکردن که آی دکتر رئیس الان از بیمارستان رفت بیرون، بچه‌ها بزنین سیگار کشیدن، تو هر اتاق میرفتی بوی سیگار میومد، پرستارا با فروش سیگار مثلا پولدار میشدن. یعنی یه مافیا ایجاد کرده بود، هیچ کس هم نمیتونست در بین رئیس بیمارستان بگه تو آزاد نیستی برای ترک سیگار بیمارا تصمیم بگیری. یعنی این رنکینگ اجتماعی شما هرچی میای بالا دیگه اساساً به هیچ کسی در اون پایین پاسخگو نیستی و بنابراین بیمارای روانی بسیار مظلوم واقع میشن. یعنی بسیاری مواقع چون خانواده دوست نداره اینو ببره و جای غیر از بیمارستان هم براش نیست، این در یک جایی به اسم بیمارستان روانی هست که واقعا از زندان محدودیت بیشتری توش وجود داره و اون صدها نفر الان تو بیمارستان های روانی، هزاران نفر در واقع زندانی هایی هستن که به خاطر بیمار بودن زندانی هستن. خب این DSM اما برای این مقاصد اجتماعی که اگر یکی تشخیص برش گذاشتید اسکیزوفرنی فرم و الان 4 ماه توی بیمارستانه، اینجا باید بیاد روانپزشک جواب بده که چرا این 4 ماه توی بیمارستانه. بنابراین اینا خیلی خودتون رو درگیرش نکنید، فقط همین بدونید که این طبقه بندی ها هست. بله. بله بله، بهش راجعش صحبت میکنم. بله بله بله، اونایی که در قانون ما مهمه، یکی جنونه، یکی سفاهته، یکی اننه، یعنی ناتوانی جنسی. اینا چیزیست که دادگاه از پزشکی قانونی میخواد تو روان پزشکی فقط ایناست که آیا جنون دارد یا نه. سفاهت یعنی مثلا آلزایمر یا منتال ریتاردیشن بهش میگن سفاهت، سفیه عربی میاد دیگه. جنون و سفاهت و اینن اینا چیزایی است که به قاضی باید جواب بدیم و اینا بنابراین ارزش قانونی پیدا میکنه اون تشخیص ها، اما اغلب دیگه شون هیچ ارزش قانونی نداره.
در آمریکا این مواردی که روان پزشکی دیگه باید کنترل کنه، البته من از روی فیلم میگم ها، درستم تو فیلم معروف جک نیکلسون بود،
آره، ولی اون فیلم مال 40 سال پیشه دیگه تقریبا، نه تقریبا مال 40 سال پیشه، یعنی در واقع آره، یعنی اون کارگردان ها فیلمساز ها این اعتراض ها رو میکنن، بعد بلافاصله بعد از این اعتراض ماجرا میاد جنبه قانونی پیدا میکنه، انجمن روان پزشکی باید بیا جواب بده. ولی اینجا مثلا آیه مرجوی فیلم سنتوری رو میسازه که توی فیلم سنتوری بهرام رادان رو میبرن مرسی ای سی تی میدن، الکتروکانوالسیو تراپی میدن برای ترک اعتیاد، بعد نه انجمن روانپزشکی بیاد اعتراض میکنه که چرا نشون دادیم برای ترک اعتیاد که ما ای سی تی نمیدیم، بعد ای سی تی که میدیم که کسی دردش نمیگیره، اون بیهوش درد نمیفهمه. نه انجمن روانپزشکی واکنشی داره، نه سازمان نظام روانشناسی واکنشی داره، نه اگر این اختلال این اشکال وجود داره کسی میاد این اشکالو در واقع تغییر میده. حالا ما کاری به آمریکا نداریم. آره دیگه، خیلی از اینا ممکنه اغراق باشه، اصلا وجود نداشته باشه. آره خب اون بخاطر بازی خوبه، نه بخاطر اینکه محتواش مورد تایید باشه. آره اونا از حیث سینمایی بهش جایزه میدن. خب پس اینم شد DSM-5 و اینم که گفتم خدمتتون لایف لاینگ باشه، اکوایرد باشه، جنرالایز باشه، سیچویشنال باشه، اینم که تفاوتاش براتون گفتم. خب سکشوال هایپواکتیو دیزوردر رو حالا میخوایم برای شما توضیح بدیم. داشتی یه قرص از این من بخورم؟ سوالی نداشتی؟
من با یه خط تشخیص ساده تونستم یه پناهنده رو از تو کمپ آلمان بیارم بیرون و خودم باورم نمیشد. به من گفتن که تشخیص میتونید بنویسید که ایشون افسردگی ماژور داره، اینجا برای ما ایمیل کنید، ایشون توی کمپ هستش. من دوستم نسخه ساده نوشتم از اینجا ایمیل کردم و ایشون با همین تشخیص از کمپ اومد بیرون. یعنی
میگم خیلی هم
معصوم
میکنم،
این
مقایم
به داد
مریضان میرسیم. آره من گفتم خیلی خوبه، گفتم یعنی در ایران خیلی از این چیزا این دیگه مهم نیست، بنابراین خیلی مثلا وسواس پیدا نکن که اینی در اینجا بزنیم یا در اونجا بزنیم. در کار کلینیکال خیلی این فرق نمی کنه که وسواس این تشخیص گذاری پیدا کنی. نگفتم تشخیص چیز بدیست، گفتم که ما در نظام کاریمون اونقدر باش کار نداریم که یک روانپزشک آمریکایی باید باش کار داشته باشه. آره خب این نشون دهنده اعتمادی است که به کارشناس ها دارن دیگه، در یک حوزه های اعتماد دارن دیگه. بعد خب اینا میشه ملاک های، این میشه تعریف هایپواکتیو دیزاید دیزوردر، پرسیستنتلی و ریکارنتلی، به شکل پیوسته یا متنابه و deficient or absent، کمبود یا فقدان sexual erotic thoughts of fantasies or fantasies، افکار سکسی وسالی، اروتیک بگیم وسالی دیگه ترجمه داره، افکار یا فانتزی های سکسی کم هست یا فاقد اونها هست، and desire for sexual activity و میل به فعالیت جنسی کمه. The judgment of deficiency is made by the clinician. توسط کلینیسیان این قضاوت صورت میگیره که این آیا کمبود محسوب میشه یا نه. Taking into account factors that affect sexual functioning such as age and general and socio-cultural context of the individual's life. بر اساس اینکه آیا این میزان کمبوده آیا عمل کرده جنسی فرد رو تحت تاثیر قرار داده در مقایسه با سنش و بستر عمومی و فرهنگ اجتماعی که در اون جامعه اون آدم وجود داره. یعنی قضاوت توسط کلینیسیان صورت میگیره، اما بر مبنای کانتکست اون اجتماع صورت میگیره این ماجرا.
یه اجتماع ممکنه
یه فرهنگ با یه فرهنگ دیگه متفاوته دیگه، یعنی در یه فرهنگ
تعداده...
آره در یه فرهنگ وقتی همه بهش میگن تو مریضی تو مریضی تو مریضی، این که روان پزشک بگه نه از نظر من روان تو مریض نیستی مسئله رو حل نمیکنه. در اون کانتکست اون این داره پرابلم ایجاد میکنه، یعنی بنابراین پرابلم ایجاد میکند یا نه، مسئله اینه که برای اون ایجاد میکند یا نه. خب دوم این که the symptoms in criteria A، یعنی اون علائمی که در criteria A وجود داره، are persisted for a minimum duration of approximately 6 months، حداقل در یک دوره 6 ماهه ادامه پیدا کرده. این برای این قرمزش کردم. در همه اختلالات دیگه هم که خواهم گفت این جزء ویژگی DSM هست. The symptoms in criterion A cause clinically significant distress in the individual، برای اون فرد مسئله ایجاد کرده. اما اگه یه آدمی داره برای شما تعریف میکنه میگه مثلا دکتر ما سالی یه بار یه سکس خوبی داریم، میگه راضی، میگه آره راضیم، خب پارتنرت هم راضیه، آره راضیه، خب این شکایتی نداره. بنابراین این رو ممکن حالا برای مثلا درمان سوماتیزیشن دیزوردرش به ما مراجعه کرده، ولی دیگه مسئله جنسیش این ریکرایتریسه اینه که برای اون بعد ماجرا ایجاد کرده باشه. آره دیگه وقتی اسکیزوفرنی وجود داره دیگه ما نمیگم تشخیص هایپو اکتیو سکشوال دیزوردر بذاریم. آره آره، یعنی منظورم که اینو تشخیص، آره فقط این ماجرا رو داره، به خاطر این یک کاتگوری تشخیصی دیگه براش نمیذاریم. ولی این علامت اگر علامت مثلا یه بیماری افسردگی هست، خب میگیم خب یه علامت اختلال تنبود میل جنسی هم داری.
اما باشه.
بله
باشه.
آره ممکنه ایسکشوال باشه، یعنی اگر یه آدمی مثلا خودش میگه که نه من سکسم همیشه اینجوری بوده، قبل از اینم که خلقم پایین بره سکسم اینجوری بوده، ازش راضی هم هستم، اون دیگه حتی یک کرایتریا برای افسردگی اساسی هم نیست، چون در افسردگی اساسی هم فرد باید نسبت به آنجه که خودش رضایت دارد و در مقایسه با خودش میلش اومده باشه پایین که بشه یک کرایتری از افسردگی. اما اگر میگه نه ما همیشه اینجوری بودیم، مشکلی هم با این نداشتیم، دیگه حالا نمیگه اون کرایتری هم جزء افسردگی اساسی.
بعضی
زوج
درمانگرا مثلا هیچ شرط میگن رابطه بیمار رابطه است که یک دو مثلا که مثلا سکس کمتر از دوبار در هفته داشته باشی، من دیدم اونا اجازه ندارن
همچین. نه بابا سکس کم در دوبار در هفته مگه میگه از کجا آوردن اینو؟ خدا پیغمبر گفتن شب جمعه به شب جمعه، مگه وسطش عید قدیر باشه که یکم به مناسبت ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی به مناسبت اون مثلا سه شنبه شب این کار انجام بشه؟ چرا دوبار در هفته؟ جالبه. منظورشون بوس بوده. آره از این نظر درسته. اگر اینم اروتیک بگیر، رفتار اروتیک بگیریم، آره دیگه اگه هفته کمتر دو هم دیگه تاچ میکنن، حالا هاگ بوسیدن چه میدونم گوشه طرفو بزنی در ریه، بالاخره یه تاچ اروتیکی داره صورت میگیره. اگه بگن آره دو نفر زوج با هم یه جان و هفته دو بار کمتر همو تاچ میکنن، حتما یه پرابلمیه. ولی اگه منظورشون دخوله و اورگاسم و اینجور چیزاست، نه واقعا هفته دو بار کمتر اصلا هیچ کرایتریایی نیست برای. خب the sexual function is not better explained. The sexual dysfunction is not better explained by a non-sexual mental disorder. یعنی یک اختلال ذهنی غیر جنسی مثل بیماری اسکیزوفرنی بهتر توضیح بهتری برای این sexual dysfunction نیست. اما اگر این آدم مثلا 3 ماهه که فکر میکنه همسرم مأمور امنیتیه که داره من رو شنود میکنه، خب طبیعی جور همسرش لخ نشد دیگه. حالا این آدم نمیگیم سکشوال دیزوردر داره، نه، این آدم یه دیلوژنی داره در اسکیزوفرنی که منجر میشه که جلوی همسرش لخ نشه. Or as a consequence of severe relationship distress، یعنی دو تا آدمی که با هم دیگه دارن دادگاه میرن و میان و اینا حالا سکس ندارن و در نسبت به هم خشم دارن، حالا دیگه این نیست که حالا اگه 3 ماه توی خونن ولی سکس ندارن بگیم شما مشکل جنسی داری، نه، یه مسئله ارتباطی بینشون وجود داره که اصلا دوست ندارن سکس داشته باشن. Or other significant stressors، اون که شما گفتی یک استرسور چشمگیر دیگه، مثل اینکه چکش برگشت خورده، مثل اینکه کشتیش غرق شده، مثلا بار تو کشتی بوده غرق شده همه سرمایه، حالا دیگه یه ماه سکس نداره، این پرابلمی نیست دیگه، این درگیر اینه. And is not attributed to the effects of a substance medication، من نتیجه یک دارو یا یه موادم نیست. مثلا کسایی که شیشه مصرف میکنن، آمفتامین مصرف میکنن، یکی از علائم وابستگی به متامفتامین رفتارهای جنسی پرخطره، شروع میکنن سکس گروپ و اینجور کارا انجام دادن، مثلا تا حالا تمایلات همجنسگرایانه نداشته، اما الان که شروع میکنن با هم شیشه مصرف کردن، همه یه جمع مرد با هم شروع میکنن روابط همجنسگرایانه، این اصلا نه تغییر اورینتیشن جنسی، نه تغییر هویت، هیچ، این جزء علائم، نه همه اینجوری پیدا بکنن ها، ولی جزء علائمی است که متامفتامین هم چیزایی رو میده. حالا اینو دیگه نمیبریم توی یک سکشوال دیزوردر، امفتامین دیم. یه آدمی هم که داره روزی مثلا یه پیاله تریاک میکشه، خب این آدم هم حالا دیگه ارکشن نداره، اینه دیگه میل ارکتایل دیسفانکشن براش تشخیص نمیذاریم، این کاملا مشخصه که در روز اینقدر داره تریاک میکشه، ارکشن نداره. اور انادر مدیکال کاندیشن، یا یک اختلال طبی دیگری میتواند این رو توجیه بکنه. خب حالا راجع به دلایل این که یک آدمی چه چیزی میشه که اگر فیزیولوژیک نیست و فقط سایکولوژیکه، چه دلایلی ممکنه باعث بشه که یه آدمی سکشوال دیزایرش کم بشه. A variety of causative factors are associated with low sexual desires. یه عالم عوامل وجود داره، عوامل سببی وجود داره در کم شدن سکشوال دیزایر. Patients with desire problems often use inhibition of desire defensively to protect against unconscious fears about sex. حالا جنبه های روان پویایی، روانکاوانه ماجرا رو میگه. میگه بسیاری از آدم ها ممکنه کم میلی جنسیشون واقعا کم میلی نباشه، مهار باشه. یعنی فیزیولوژیک این آدم بیشتر از این میل داره. اما یه inhibition وجود داره، به عنوان یک دفاع ناخودآگاه برای اینکه فرد رو در مقابل ترس‌هاش راجع به سکس حفظ بکنه. مثلا یه آدمی که وقتی که سکس داره به نظرش میاد این مثل شکار شدنه، یعنی یه کودک در سن 4 سالگی وارد اتاق پدر مادر شده، دیده که پدر روی مادره و ناله های مادر که ممکنه ناله های لذت بوده، از نظر اون ناله درد بوده و برای این بچه تداعی شده که مثلا وقتی یک ببر بالای جنازه یک مثلا گاومیش هست داره میخوردش و اونم داره مثلا رفتارهای مذبوحانه میکنه و اینها، برای این بچه همچه معنای پیدا میکنه سکس. حالا در واقع از نظرش این میاد که توی سکس من قراره تیک پاره بشم، قراره درد بکشم. این ناخودآگاه به جای اینکه بگه من از سکس میترسم، در یک دفاع ناخودآگاه میگه من اصلا سکس دوست ندارم. برای یه مکانیسم دفاعی ما داریم که ما یه پرابلممون رو، صورت مسئلهش رو پاک میکنیم، به جای اینکه بگیم میترسم میگیم دوست ندارم. این میتونه پس یه دفاع ناخودآگاه باشه و ماجرا یه جور ترسه. آره، خب قاعدتا چنین صحنه اولی بیشتر ممکنه باعث این بشه که یه زن احساس کنه که سکسی کار دردناک و شبیه دریده شدن و اینجور چیزاست تا یک محبت. یا اینکه ممکنه مثلا یک بچه این مورد لمس جنسی یه بچه بزرگتر از خودش قرار گرفته، حالا یه بچه کلاس سوم دبستانه، یه بچه پیش دبستانی پهلوش بوده، یه دفعه متوجه شدن که این مثلا داره خودشو به این میماله، اون سوم دبستانیه داره آلتشو به این میماله، خانواده یه دفعه متوجه این ماجرا که میشن، جیغ میزنن، داد میزنن، اونو میزنن، این از اون جور میگن، این واقعا قربانی نشده. حالا درسته که نمیفهمیده، بنابراین یک پارتنر آگاه رضایتمند نبوده، ولی اولا اون بچه 9 سالش بوده، اونم یه بچه بوده، بنابراین این پدوفیلی محسوب نمیشه، اینم یه بازی بوده، برای اینم نه درد ایجاد کرده نه ترسیده. اما جیغ و دادی که دور و بریا کردن و اینا دیگه نباید هم دیگه رو ببینن و بیا به من بگو چه کار کرد، این کارم کرد بود، این کارم کرد بود، این کارم کرد بود، یعنی گاهی اوقات واقعا اون قربانی رو مراقبینش تبدیل به قربانی کرد. اگر یه بازی جنسی مثلا بوده، مثلا دختر دایی و پسر عمه داشتن با هم دیگه مثلا بازی دکتر بازی میکردن، هم دیگه داشتن کاوش میکردن، نه صدمه فیزیکی خورده نه صدمه روانی خورده، اما اون خانواده واکنشی نشون دادن یه واکنش صدمه زننده بوده نسبت به ماجرا. بنابراین تعریف سکس اونجا برش این شده که این آلت تناسلی یه چیز خطرناکه. همین که آمد پسر عمه اینو به من مالی، تمام زندگی به هم ریخ، جیغ و داد و حیاهو اینجور چیزا. در نتیجه ناخودآگاه این آدم از سکس میترسه، ولی ممکنه به عنوان یک دفاع ناخودآگاه اصلا صورت مسئله رو انکار کنه، بگه اصلا من میل به سکس ندارم. خب زیگموند فروید کانسپچوالایز لو سکشوال دیزایر از دی ریزالت اف انهیبیشن دیورینگ دی فالیک سایکوسکشوال فاز اف دیولپمنت اند of unresolved oedipal conflict. زیگموند فروید فکر میکرد که در این دوره اودیپال، یعنی اون دوره‌ای که پسر بچه عشق اروتیک به مادر داره و دختر بچه عشق اروتیک به پدر داره، در اون دوران اگر تعارضات اون دوره حل نشه، فرد ممکنه در اون دوره فالیک یا اودیپال سایکوسکشوال فیکس بشه و در واقع یک مهاری صورت میگیره که این آدم مثل اون بچه دچار تعارض دائمی راجب سکس، راجب پارتنر، راجب احساس گناه، راجب احساس ترس، راجب احساس شرق، احساس میکنه که بابا ممکنه بیاد آلت تناسلی منو ببره که با مامان رابطه داشتم. همین در درون ذهنش این طرحواره اولیه نسبت به سکس باعث میشه حالا با همسرش هم که خواهد سکس بکنه نمیدونه چرا یه دلهوره پیدا میکنه، که نمیدونه چرا این دلهوره رو پیدا میکنه، ولی این بازمانده اینه که اون موقع فکر میکرد که اگه من خودم به مامان بمالم، بابا میاد آلت منو میبره، میکنه، میبره تا دیگه این کار رو نکنم. و این دلهوره در درونش ممکنه به صورت مهار جنسی خودش نشون بده، یا ممکنه راجب تو استراب جنسی خودش نشون بده. وقتی استراب داشته باشه ارکشنش اختلال پیدا میکنه، وقتی استراب داشته باشه پریمچور اجاکولیشن پیدا میکنه، در نتیجه ممکنه پشت ماجرا هنوز یه ترسهایی باشه که راجع به ارتباط در دوره فالیک یا دوره اودیپال با والد و همجنس و والد غیر همجنس خودشه. نه این تو دی اس ام نیست، این تو کاپلانه. نه آره، این در واقع سبب شناسی است که توی سیناپس آمده، هر اختلالی میاد سایکو داینامیکش هم میگه، اما توی دی اس ام دیگه اساسا دا سایکو داینامیک نیست، دی اس ام فقط دیسکریپتیو، فقط علامتی است. بله. آها، که اون آقایی که ساکسیفون نواز بود مثلا یک ایمپوتنسی داشت، همچین چیزایی. نه این تیکه هاش یادم نیست، چون 16 سال پیش دید. نه لاست هایوی. خب some men fixated at the phallic state of development are fearful of the vagina. بعضی از مردانی که در این مرحله فالیک تثبیت شدن، فیکس شدن، از ترس از واژن داره. در واقع از نظر اونها این، چون ترس از کاستریشن دارن دیگه، یادتون میاد دیگه، پسر بچه ها نظر فروید وقتی اولین بار مواجه میشن با یه آلت زنانه، تصور میکنن زنها هم مثل خودشون بودن، مال زنها رو بریدن. دختر بچه ها باز پسر بچه که میبینن از نظر فروید فکر میکنن ما مثل این بودیم، مال ما رو بریدن. یه همچین سوء تفاهمی براشون ایجاد میشه. اگر همچین سوء تفاهمی ایجاد بشه، و فرضیه سازی میکنه که کی بریده، چرا بریده، چجوری بریده، بنابراین همیشه دنبال یک جاییه که ممکنه که برش بزنه. و وقتی با واژن رو در واقع تو ذهنش میاره، انگار که این میتونه یک دهانی باشه که ممکنه که بکنه، یه همچین تصویر ذهنی که خب به نظر ما ممکنه خیلی عجیب و غریب باشه، ولی بچه مگه فانتزی هاش محدودیتی داره؟ ما هم مگه فانتزی همون محدودیتی داره؟ ولی ما فانتزی همون رو خودمون مهار میزنیم، ولی بچه این مهار رو ندارن. خب در نتیجه believe that they will be castrated if they approach it، و فکر میکنن که اگر به این واژن خطرناک ترسناک نزدیک بشن ممکنه که اخته بشن، یعنی آلتشون کنده بشه. فروید called this concept واژینا دنتاتا. فروید اسم این ماجرا رو گذاشت واژن دندانه‌دار، دنتاتا یا دنتیت واژینا، به معنی یک تصویر ذهنی فانتزی ترسناک کابوسواره که انگار واژن یک دهان دندانه‌داری است. و he theorized that men avoid contact with the vagina when they unconsciously believe that the vagina has teeth. و اگر باور ناخودآگاه یک مرد این باشه که گویا واژن دندانه دار هست، اون وقت اون طبیعتاً از دخول در واژن اجتناب میکنه. حالا چجوری اجتناب میکنه؟ شما ببینید این مرد تا موقعی که میخواد دخول صورت بگیره ارکشن داره، همین که میخواد دخول صورت بگیره شل میشه عادت تناسلیش، یعنی با شکایت از ارکتایل دیسفانکشن میاد پیش شما. DSM-5ش این است که این آدم میل ارکتایل دیسفانکشن داره، اختلال نعوزی داره، DSM-ش این میشه. حالا چرا اینو داره؟ شما دنبال دلایل میگردید، میگید دیابت داره؟ نه. فشار خون بالا داره؟ نه. دارو مصرف میکنه که ارکشن مختل میکنه؟ نه. پس چرا اینجوریه؟ حالا دیگه DSM میگه این چراییاشو دیگه در DSM کار نداریم، چون DSM دیسکریپتیو، کازتیو نیست. حالا روانکاو ها میان راجبش نظریه پردازی میکنن. یکی از نظریه پردازی ها اینه که این آدم ممکنه فانتزی ناخودآگاهش این باشه که انگار یه عضو دندانه داری اینجا وجود داره. حالا تا میخواد دخول کنه یا اجاکولیشن پیدا میکنه، میشه پریمچور اجاکولیشن یا ارلی اجاکولیشن تو DSM، یا اینکه تا میخواد دخول کنه شل میشه. هر دو اینها یه جور اجتناب از دخوله، ولی خودش هم اصلا نمیدونه که یه همچین ترسی داره. حالا شما ممکنه اگر رویاهاش رو بگین براتون بنویسه، ببینید تو رویاهاش بارها دیده که مثلا پاش لای درگیر کرده، دستش لای درگیر کرده، خودش لای در مترو گیر کرده. خیلی شایع نیست آدم این رویا رو ببینه، ولی میبینی آدم مثلا در همین یک سال دو سه بار خواب گیر کردن لایه چیزی رو دیده، ازش میپرسید گیر کردی واقعا لایه در مترو؟ نه. گیر کرده مثلا پات لایه در آسانسور؟ نه. گیر کرده انگشت لایه در؟ نه. یا خواب میبینه توی جنگل مثلا میره میبینه مثلا یه گیاه، از این گیاهایی که میگن گوشتخارن، یه گیاه گوشتخار مثلا یا یه باتلاقی مثلا داره عصای اینو قورت میده. بعد اینجا شما تازه رویاهاش متوجه میشین آره این واژینا دنتاتا داره. و حالا شما منطقی بهش بگین ببین واژن که دندون نداره، خب اون که میدونه واژن که دندون نداره، اصلا ممکنه خودش متخصص زنان باشه، 100 تا واژن رو در روز معاینه کرده، میدونه دندون نداره. ولی کی میدونه دندون داره؟ این قسمت بزرگسالش. اما در تصویر ناخودآگاهش گویا واژن میتواند دندانه دار باشد. حالا چجوری درمانش کنیم؟ باید بریم سراغ همون، یعنی مثلا هیپنوزش بکنیم در یک فضای متافوریک و استعاره‌ای، این بره توی همون جنگله مثلا یه پماد بزنه دندون همه گلای گوشتخار مثلا بریزه. یعنی در تخیل باید براش بسازیم، قصه براش بذاریم، با نریتیو متافوریک تراپی باید اون بچه درونش که در اون کابوسا رو میسازه رو در واقع درمان کنیم. بنابراین DSM داره میگه این early ejaculation، اما راجب این که چگونه درمانش کنیم حرفی نمیزنه، راجب این که چجوری فرمولاسیونش کنیم حرفی نمیزنه. ممکنه در بعضی ها، نه اینکه هر کس اومد پیش شما این ماجرا رو داشت ببینیم واژینا دنتاتا داری، ولی اگر میبینیم بقیه علائم گذاشتیم کنار، بقیه دلایل گذاشتیم کنار و اونا نیست، یه ماجرا ممکنه باشه که به دنبال فانتزی های این آدم راجب واژن بگردیم، اونم قسمت غیر منطقی و کودک و بدوی ذهنش میبینیم راجع به واژن داره چه تا.
فاصله بین دو تا مطلب علمی هیچ جور فرم کنه.
خب ببین، اولا متدولوژی علمی یه چیزیست که مال بعد از فرویده، یعنی در واقع در تولید علم، نه آخه اون موقع این متدولوژی وجود نداشته، یعنی اون موقع در تولید علم هم مقاله ها همشون مجله همه کیس ریپورت بوده. درسته ما 200 سال پیش مثلا ژورنال روانپزشکی آمریکا فرزند داشتیم، ولی شما ژورنال روانپزشکی آمریکای سال 1890 نگاه کنید همش کیس ریپورته، اصلا آمار توش وجود نداره، اصلا بخش استاتیکس توی مقاله های اون موقع وجود نداره، همش کیس ریپورته، نهایتا یکی گزارش سه تا کیس فلان رو میداده. بنابراین این متدولوژی اول اونجا وجود نداشته و ما هوشمون اگه کانالیزه نشه، هوش به تنهایی کفایت نمیکنه، برای اینکه افلاطون، گالیله، فیثاغورس، اینا هر کدوم در بعضی موارد خیلی غلط فکر میکردن، مثلا فکر میکردن که دندان زنها باید 4 تا دندون کمتر از مردها داشته باشن چون جمجمهشون کوچیک‌تره. قرن‌ها اینو فکر می‌کردن، یا خورشید دور زمین می‌گرده. وقتی متدولوژی علمی وجود نداشته، طبیعیه که خب این نبوغه می‌رفته توی یک فضای سودوساین به جای سین. ولی این چیزایی که فروید میگه در مورد خیلی کیسا درسته. مشکل فروید اونجاست که تعمیم میده، یعنی فکر می‌کنه که مثلا عشق اروتیک در همه مردها وجود داشته، اما اینکه بگیم یه آدمی وجود داره که دندان داره براش واژن، آره واقعا همچه آدمی تو دنیا وجود داره. بنابراین اینو به عنوان یکی از چیزایی که باید تیک بزنیم توی تشخیص و فرمولاسیون تو ذهنمون داریم، اما اینکه مثلا تعمیمش بدیم به مقدار خیلی زیاد، آره این باز ناشی از همون خطای تعمیم بوده.
من چند سال پیش فیلمی دیدم در همین مورد، گفتم چه فیلم مسخره و بی‌معنی، حالا مثلا که نظره فروید بود.
ویدیوی پینک فلوید هم نمیدونم دیدیم یا نه، یه پینک فلوید
دوال
که واژن زن روگی ها کشتگاه میشه زنن.
آره آره،
اونو از این تخیلاتشون بوده یا از این نظریه؟
واقعا نمیدونیم، چون به واقع تخیلات ما هم تحت تأثیر گفتمان ها هست، ولی ترکیب این دوتا دیم. Lack of desire can also result from chronic stress, anxiety or depression. حالا اینجا دیگه نظری روانکاوی رو گفتیم، داریم راجع به نظریه رفتاری صحبت میکنیم که از نظر رفتاری میتواند کمبود دیزایر ناشی از این باشه که این آدم مدیریت استرس رو یاد نگرفته، مدیریت استراب رو یاد نگرفته، مدیریت خلق پایین رو یاد نگرفته، در نتیجه یا داون افسرده است یا استراب داره، میتونه ناشی از این باشه. بنابراین از دیدگاه رفتاری بخش زیادی از آدمهایی که مشکلات جنسی دارن، شما استرابشون باید درمان کنید، یعنی سکس تراپی با دیدگاه شناختی رفتاری که دیدگاه مسترز و جانسونه که حالا عکسشون هم نشونتون خواهم داد، یعنی درمان استراب. 80% سکس تراپی شناختی رفتاری درمان استرابه. اما توی الگوی روان پویایی شما الگوی ارتباط این آدم با مادرش یا این آدم با پدرش میشه اساس رفتار جنسی الانش، چون شکلگیری معنای سکس ازش تو دوره اودیپال بوده، یعنی تو دوره‌ای که کودک با والد غیر همجنسش عشق اروتیک پیدا میکرده و نسبت به والد همجنسش احساس هوو پیدا میکرده. بنابراین در یه جایی شما میبینید که برای درمان مسئله جنسی عمدتا میرن سراغ درمان استرام و مهارت آموزی، یه جایی میرن سراغ ارتباط با پدر مادر، و ما میتونیم خب هر دو اینها رو داشته باشیم، ولی به هر حال اولویت های ما رو آموزشمون تعیین میکنه و امکانات مراجعه تعیین میکنه. Abstinence from sex for a prolonged period sometimes results in suppression of sexual impulses. این هم دیده شده که گاهی اوقات پرهیز خیلی دراز مدت از سکس ممکنه منجر بشه که اساسا میل جنسی ساپرس بشه، فرونشانی بشه، نه این ریپرس یا سرکوب ناخودآگاه، بلکه ساپرس یعنی فرونشانی بشه، یعنی اصلا میلش دیگه کم شده حالا که 10 سال هیچ امکانی برای سکس نداشته. Loss of desire may also be an expression from hostility to a partner or the sign of a deteriorating relationship. کمبود میل جنسی گاهی اوقات ممکنه تظاهر خصومت و خشم نسبت به پارتنر باشه، یعنی در واقع خشم خودش به صورت بیمیلی نشون میده. چرا اینجوریه؟ چون گاهی اوقات ما خشم برامون یه تابوه، در نتیجه خشم رو ریپرس میکنیم، خشم رو به صورت یه چیز دیگه نشون میدیم. مثلا فروید در یکی از مقالاتش که راجع به ملانکولی اند بریومنت اسم مقاله، یعنی تفاوت ملانکولی با سوگ، در اونجا توضیح میده که ملانکولی اساسا غم نیست، ملانکولی خشم درون فکنی شده است. فرد نسبت به یک عزیزی که عمدتا هم پدر یا مادر خشم شدید داره و به خاطر این خشم احساس گناه شدید داره. در نتیجه به جای اینکه بگه تو بدی که پدری بودی که تنبیه میکردی، میگه من بدم که شایسته تنبیه پدر بودم. در نتیجه نسبت به خودش احساس بیارزشی داره. بنابراین از نظر فروید ملانکولی ها خشم درون فکنی شدن، خشمیست که ابجهش رو تغییر داده، برگشته کمونه کرده به خودم خورده و بنابراین من سلف هیتر، در واقع نفرت از خود دارم. میگه آدمی که توی بریومنت توی سوگه، شما چیزی که ازش میبینید نفرت نسبت به خود نیست، درد از دست دادن چیزیست. ولی آدمی که ملانکولی داره، هسته علائمش اینه که اگه از دست دادم به خاطر ناشایستگی من بوده، من پدر خوبی نبودم که فرزندم از دست دادم، من گناه کردم که فرزندم از دست دادم، من شایسته همچین فرزندی نبودم. اینو میذاره تفاوت ملانکولی و هیتر. حالا آدمی که ملانکولی و بریومنت، حالا آدمی که خشمشو در این حد سرکوب میکنه که حتی خشمو به خودش درون فکنی میکنه، مثل بارتنرش گاهی اوقات خشم داری رو به صورت هستیلیتی نشون، به صورت کم میلی جنسی نشون میده. نمیخوام، نمیخوام، میل ندارم، من که میلی ندارم، تو کارتو بکن برو. یعنی خانم های پسیو اگرسیو که بافته سنتیمون که خانم ها معمولا باید تمکین کنن حتی روی شطور، و مثلا بله حدیث داریم، چند تا حدیث داریم که اگر همسری یه مردی از زنش تقاضای سکس کنه و اون زن بگه در حال نماز خوندن باشه، نمازش رو طول بده تا وقتی همسرش خواب بره، تا اذان صبح ملائکه همه نفرینش میکنن که چرا اذانه، که چرا نمازت طول دادی، همسرت که سکس داد باید نمازت رو مثل نماز توی صحنه جنگ، باید مثل نماز جنگ نماز شکسته بخونی، تموم کنی سریع بگه آقا هیتلک آماده هم برای هیتلک برای نه قط نه بله نماز جنگی داریم برای دیگه شما دیگه شما چیزش نکنید دیگه، ببین اجتهاد به خرج نداریم. بله یه نمازی داریم، نماز جنگی، که یه سوره هست که اون سوره نازل شد توی جنگ که چجوری نماز رو تو صحنه جنگ باید کوتاهش کرد، بعد نماز جنگی بخونه خودش سریع به آقا برسونه. خب حالا این زنی که بهش این آموزش داده شده، اگر نسبت به شوهرش خشم داره، پسیو اگرسیو هم اگر باشه یا الگوی فرهنگ پسیو اگرسیو باشه، خشم منفعلانی، یعنی این که به جای اینکه بگه نمیخوام، نمیتونه بگه نمیخوام، به جای اینکه بگه نمیخوام میگه من که اصلا میل ندارم. خب من که میل ندارم قراره چیکار بکنی؟ میگه خب شما آقا شما کارتونو بکنید برید. بعد آقا مثلا یه مجسمه اونجا افتاده همجوری انداخته خودشه، نه صدایی میکنه نه چشماش هم میبنده، مثلا یا حتی مثلا صورتش میگیره، میگه من حالا من حالم خوب نیست، شما کارتون، صورتش هم میگه. حالا این آقا حالش گرفته میشه ولی نمیدونه چرا حالش گرفته میشه، میگه زنش سرد مزاجه. بعد میگه زنش سرد مزاجه چیکار میکنه؟ میگه عطاری اونجا میگه زنم سرد مزاجه، اون یه ترکیبی از زنجفیل و نعنا و عسل و کنجد و اینا رو قاطی میکنه بهش میفروشه، میگه اینو باید بخوره تا گرم بشه، در که اون مشکل سوخت نداره که گرم ایجاد بهش بدن، اون خشم داره ولی خشمش رو به صورت پسیو اگرسیو اینجوری داره نشون میده. بنابراین گاهی اوقات ماجرا ماجرای ارتباطی است. پرهیز، ابسنس پرهیز، پارسایی،
مثلا مثل کشیشا میخوان پرهیز میکنن یاد به دست نمیاره مثلا.
ببین ابسینس
یعنی
آره ابسینس آخه آره توضیح نداده کتاب منظورشه، ولی ابسینس یعنی یه چیزی رو داری پارسامنشی میکنی، روزه داری مثلا میشه ابسینس. آره خب البته خب خط به خط کتاب رفرنس نداره که ما بگیم الان این کدوم پژوهش نشون داده که کشیشا میلشون کمه. کشیشا که همش نشون میده از ما بیشتر میل دارن، به زن و مرد و بچه و پیر و جوان و گوزن و گربه هم رحم نمی کنن. آره در واقع خیلی از خطای کتاب هست که شما باید اینو اگه حوصله داشته باشین باشون مکاتبه کنیم، بگه این خط رفرنسش چی بوده، شاید یه چیزی به شما بدم. خب برخلاف اون چیزی که خیلی شایع میگن که علت بیشتر مشکلات زناشویی مشکل جنسی است، دقیقا برعکس اینه. یعنی بیشتر مشکلات جنسی ناشی از مشکلات ارتباطی است. یعنی این دوتا رابطه شون خوب نیست، سکسشون تحت تاثیر رابطه یه خراب مشکل پیدا میکنه. البته توی ارتباط همسرانه، مثلا یه آدمی گهگاه یه سکسی داره با یه آدم گذری، مثلا هم دیگه تو مهمونی میبینن بعد میرن سکس میکنن، نه. ولی درباره همسران تحقیقات نشون داده که بیشتر مشکلات جنسی ثانوی به مشکلات ارتباطی است، نه اینکه برعکسش بیشتر طلاق ها به علت مشکلات جنسی باشه. ولی شما تو نشریات زرد اینو زیاد میبینید که تازه وقتی میخوان به قول خودشون یه کار فرهنگی بکنن و تابوی سکس رو بشکنن، این اطلاعات غلط رو میدن که بیشتر طلاق ها، بنابراین یک کسی که طلاق گرفته یه آدم های فضولی میاد میگه شوهرت نمیتونست بکنی کاری در این طلاق گرفتی، اصلا براشون این نیست که نه مثلا این با شوهرشون حرفی نداشتن با هم دیگه بزنن، میگه این که نمیتونست، این باعث طلاقتون شد. چرا؟ رفرنس تلگرام، اونم تلگرام طلایی. آره بله 80%. بعد میدونی متدولوژیشون چجوریه؟ میرن دادگاه های طلاق، اونایی که حکم طلاق گرفتن میرن میپرسن شما از سکس با همسرتون راضی بودی؟ میگه نه. خب معلومه که اون آدمایی که طلاق گرفتن یعنی 6 ماه اینا کشمکش داشتن، 2 سال نارضایتی داشتن، 5 سال مسئله ناخودآگاه داشتن با هم که بالاخره به طلاق رسیده. خب اینا معلومه که با این همه پرابلم سکس خوبی نداشتن. اگر بریم از اینجا شروع کنیم، مثل این میمونه که از هروئینیا میپرسن شما سیگار میکشین؟ خب 90% هروئین سیگار میکشن، بعد میگن هروئین قدم بعدی سیگار است، در حالی که این متدولوژی غلطیه دیگه. متدولوژی رتروسپکتیو برای این سبب شناسی جواب نمیده، متدولوژی آنتروسپکتیو باید باشه که برن سیگاری های رو بگیرن ببینن چند درصد سیگاری هروئینی میشن، بعد میبینن 0.1%شونه. پس معلوم میشه سیگار هروئینی نمیکنه. اونی که پرسونالیتی دیزوردر داره یا مشکل دلبستگی داره یا در یک بمباران فرهنگی مواد هست که به سیگار رو میاره، حالا قدم بعدیش ممکنه که ماریجوانا باشه، قدم بعدیش ممکنه که کوکائین باشه، اما سیگار علت اون نیست. اینجا هم اینجوریه، میان از ته خط طلاق راجب رضایت جنسی میپرسن، بعد مقاله هم راجبش چاپ میکنن، مثل که مثلا میان از معتاد میپرسن چرا معتاد شدی، که میگه زغال خوب رفیق بد. بعد مقاله 80% معتادها زغال را عامل اعتیادشان میدانم. این بعضی پژوهشگرا واقعا اینجوری پژوهش میکنن، یعنی رسانه‌های زرد عمدتا پژوهشش اینجوری. خب حالا عوامل روان پویایی یا استراب رو اگر بذاریم کنار و یه آدم ببینیم که واقعا فیزیولوژیکالی انگار میل جنسیش کمه، اما از این شکایت داره چون توی ارتباطش مشکل ایجاد میکنه، همسرش دوست داره اما تحریک جنسیش کمه و این توی ارتباطش مشکل ایجاد میکنه. هفته پیش گفتم که دوپامین تو نوروترانسمیتر میل جنسی رو افزایش میده. بنابراین در چنین مواردی، نه اونی که مسئله واژینا دنتاتا داره، نه اونی که مسئله استراب به مزمن داره، اما اون آدمی که میبینیم مسئلهش کاملا فیزیولوژیکه یا اینکه حداقل فیزیولوژی خیلی تأثیر داره توی ماجرا، حالا میتونیم داروهای دوپامینرژیک بدیم که مثل لوودوپا، مثل بروموکریپتین، مثل کابرگولین و مثل بوپروپیون و مثل سلژیلین، که حالا ما روانپزشکا چون با بوپروپیون بیشتر سابقه و تجربه داریم و عوارضش رو می‌شناسیم و دوزش رو می‌شناسیم، معمولاً برای این مواقع بوپروپیون دارویی که داده میشه که هم یه آنتی دپرسانه هم میل جنسی رو افزایش میده. و عرض کنم که این به عنوان اگرم که چه زن چه مرد اگه ممنوعیتی برای مصرف هورمونی نداشته باشه، تستوسترون هم یکی از داروهایی است که میل جنسی رو هم توی مرد هم توی زن افزایش میده، بنابراین ممکنه که مثلا بر این آدم ماهی یه دونه آمپول تستوسترون کمک کننده باشه، به شرطی که حواستون باشه که پروستاتش بزرگ نشه دیگه، یعنی حواس کنترل داشته باشه. میگه چه چیزایی رو ما باید در دراز مدت کنترل کنیم که 6 ماه بعد حالا یه دفعه با یک کانسر پروستات مثلا نیاد به خاطر تستوسترونایی که ما میده. الان من نمیدونم حضورتون ندارم. آخه جذب گوارشی نداره، یعنی باید به صورت تزریقی داد، یعنی در جذب نه، برای که جذب گوارشی نداره دیگه، مثلا به 12 میمونه. آره دیگه، وقتی یه چیزی جذب گوارشی نداره خب چرا قرصش رو بسازن؟ مثلا کسانی که کم بوده به 12 دارن به خاطر این نیست که به 12 نمیخورن. شما یه دونه یه مش سبزی در هفته بخورین، نمیدونم در ماه یه حبوباتی بخورین، کمبود به 12 پیدا نمیکنین. کسایی که کمبود به 12 دارن مشکل گوارشی دارن، جذب به 12 از معده ندارن. حالا شما هر چی بهشون قرص به 12 بدید که مشکل حل نمیکنه. اونا باید حتما به 12، کسی که کمبود به 12 داره حتما باید آمپول به 12 بزنه. تستوسترون هم جذب گوارشی نداره در نتیجه، چون یک هورمونی هست که ساختارش در واقع شبه چربیه دیگه، در نتیجه از مخاط گوارشی جذب میشه، بنابراین به صورت تزریقی بعد. شاید تو کتاب قسمت جدیدی که من هنوز نخوندم راجب لیتیوم، من اینو میدونم راجب بوپروپیون نخوندم. لیتیوم آره، اگه آدمی اختلال خلقی داره میگرن هم داره، خب ما برای اختلال دو قطبیش میخوام لیتیوم بدیم، خوبه. اما اگه میگرن داشته باشه نمیدیم، چون حملات میگرن رو زیاد میکنه. اینجا میایم والپرات سدیم میدیم، اورلپت والپرات سدیم میدیم که هم میگرنشو بگیره هم اختلال دو قطبیشه بگیره. بله، ولی لازم بوپروپیون نمیدونستم، سرچ میکنم ببینم کامپرنسیو بعد نگاه کنم. دوز مصرفیش از 75 میلی شروع میشه تا حدود 350 میلی، رنجش اینقدر. منتها حالا شروعش، افزایش دوزش و اینها دیگه بازی بحث دیگه است، بحث دارویی. خب پس تستوسترون هم میتونه برای این ماجرا مورد تجویز قرار بگیره، به شرطی که حواسمون به اون جنبه ها باشه. چی شد؟ سلجیلین. آره سلجیلین هم یه داروی دوپامینرژی که در واقع مونو آمینو اکسیداز اینهیبیتور تیپ بیه، چون هفته پیش گفته بودم نگفتم، مونو آمینو اکسیداز اینهیبیتور تیپ بیه، بنابراین از متابولیسم سروتونین جلوگیری میکنه و عرض کنم که از متابولیسم دوپامین توی سیناپس جلوگیری میکنه، بنابراین سطح دوپامین افزایش پیدا میکنه. درست شد؟ خب این یه چیزی شده، یا باتریش تموم شده یا اینکه آره اگه کو نه یه چیزی شده، رئیسش اگه بیاد خوبه. خب استراحت زوده یه رو بدیگه، خیلی خسته شدین. آره بعد عرض کنم خدمتتون که اینا علائم اختلال میل جنسی زنانه است. این مال مرد چقدر راحت بود، نوشتود میل کم باشه یا نباشه 6 ماه طول بکشه و اینا، ولی انقدر که این ماجرا در واقع همین که نمیدونی این چقدرش اینترسته، چقدرش عروزاله، منجر شده که بیان 6 تا علامت رو ذکر بکنن، بعد بگم برای که تشخیص بزنن برای یه خانم فیمیل سکشوال اینترست عروزال دیزوردر، از این 6 تا 3 تاشو باید به مدت 6 ماه داشته باشه. آره 3 تاش رو از این 6 تا به مدت 6 ماه داشته باشه. 1 absent reduce interest in sexual activity، فقدان یا کاهش علاقه به فعالیت جنسی. 2 absent reduce sexual erotic thoughts or fantasies، این interest، این thoughts or fantasies، یعنی به مدت 6 ماه این آدم یا نداره یا خیلی کم داره افکار جنسی یا فانتزی جنسی. مثلا یکی رو ببینه تو دلش بگه به، این میشه فکر جنسی. اینکه با خودش خیال پردازی کنه که مثلا یه فیلم سینمایی سکسی داشته، این میشه فانتزی جنسی. 6 ماه اینا رو نداره. آره ولی اینجا راجع به خواب نگفته، ولی آره کسی خواب جنسی هم میبینه یه فانتزی دیگه. نو اور ریدیوست اینیتیشن اف سکشوال اکتیویتی، یعنی آدم هرگز شروع کننده رابطه جنسی نیست یا اینکه به ندرت شروع کننده است. انتیپیکالی آن ریسپانسیو باتیش نو ریدیوست اینیتیشن، شروع کننده رابطه نیست، and typically unreceptive to a partner's attempts to initiate. یا اینکه وقتی یک پارتنر هم میاد شروع کننده رابطه باشه و تلاش میکنه شروع کنه، این معمولا unreceptive، یعنی اولین جوابش اینه که نه، حالا باشه بعد، نمیخوام، خستم، سرم درد میکنه. Absent reduced sexual excitement pleasure during sexual activity in almost all or all, approximately 75% to 100% sexual encounters. یعنی اینکه یا در همه روابطش یا اینکه در بیشتر روابطش، یعنی بین 75% تا 100%، 3 از 4 یا 4 از 4 مواقعی که سکس هم داره، توی اون سکس در واقع لذت نمیبره، پلیجر نداره، برانگیخته نمیشه، هیجان پیدا نمیکنه از سکس. این identified situational context or if generalized in all context، اگر فقط راجع به یک موقعیت خاصه که میشه situational، اگر در همه context هاش میشه generalized. مثلا بعضی از آدم ها هستن که توی خونه زن و مردا با هم مدت ها سکس نداشتن، اما همین که میرن به هتل بلافاصله سکس پیدا میکنن دارن. آره، یکی از یادداشت های آلن دوباتن راجع به معماری، یه بخشش راجع به هتل و میگه هتل فضای سکسی است. حالا یه دلایلی رو مثلا راجع به ماجرا ذکر میکنه، یکی از دلایلش اینه که مثلا مزاحمت اونجا کمه دیگه، بالاخره تو خونه کم میتونن در اتاق قفل کنن، بچه ها کاری نداشته باشن اینجا، ولی تو هتل کسی نمیاد تو اتاقشون، پرایوسی بیشتره. بعد یکی از دلایل اینه که فکر میکنن خب اینجا مثلا حوله گذاشتن، ما پول این حوله رو داریم میدیم، تخت گذاشتن، پول تخت رو میدیم، وام گذاشتن، پول وان رو میدیم، از این استفاده نکنیم که مثل شامپوانه میتونیم تو پلاستیک جمع کنیم با خودمون ببریم، باید اینجا استفاده کنیم. یعنی خیلی ذهنیت ها باعث میشه. بعد میبینی آره، اینا وقتی میرن توی اون سیچویشن، همین آدم ها توی هتل دیگه نسبت به هم سکس دار، اینجا میفهمی سیچویشناله. بنابراین اینو برای میگم که سیچویشنال همیشه نیست که این طرف از پارتنرش بیزاره، نه، موقعیت یک موقعیت یک دلهوره های برش داره، نگرانی هایی داره، باید صبح زود بلند شه، 6 صبح باید بلند شه، غذای بچه رو آماده کنه، غذای اون رو آماده کنه، ساعت 6:45 دقیقه سرویس بچه میاد دنبال، خب این شب که میخواد بخوابه کلی دغدغه داره، خود این دغدغه توی سکس ممکنه که مشکل ایجاد کنه، این مشغله ها. بله، سوالی که تون داشت.
این شماره 4 که شروع
کننده،
جنبه فرهنگی داریم
نظرم. آره خب بله، ممکنه اختلال هم جنبه فرهنگی داشته باشه.
آره.
آره خب برای همینه که سبب شناسی در روان پزشکی سایکو بایو سایکو سوشیال، یعنی بله در بعضی از فرهنگ ها یه فرهنگ خاصی هست که این فرهنگ خاص اساسا اجازه این رو نمیده فرد شروع کننده باشه، یا حتی در بعضی از فرهنگ ها پوزیشن جنسی هم تنوع توش ایجاد نمیشه. یعنی یکی از همکارای من گفت که توی حالا یک اقلیمی از ایران، اسم نبرم که جنگ قومی ایجاد نشه علیه ما و اینا، بله توی اونجا تبابت میکرده، وقتی یه زن و شوهری دوچار خانم دوچار واژینیسموس بوده، میخواسته تمرین های رفتار درمانی رو بده، یکی از تمرین های اینه که به جای اینکه آقا رو باشه، پوزیشن من آن تاپ، پوزیشن رو برعکس کنن، وومن آن تاپ، که در واقع اون زن وقتی رو هست و کنترل میزان دخول رو داره کمتر استراب پیدا میکنه. میگه طرف گفت که ما بروم زیر زنم، با اعتراض، یعنی حاضر نبود این پوزیشن رو بپذیره. باز یکی دیگه از همکاری من در یه اقلیم دیگری از ایران کار میکرد، میگفت اینا باور دارن که اگه زن موقع سکس تو چشم شوهرش نگاه کنه، تو چشم خدا نگاه کرده و این جسارته. بنابراین من اگه موقع ناخودآگاه چشمش رو آنشه تو چشم شوهرش بیفته، تنها پوزیشنی که در اون اقلیم پذیرفته شده پوزیشن به اصطلاح نیچسته، یعنی زن باید در وضعیت سجده باشه و فقط در این وضعیت در واقع قبول میکنه سکسه. بنابراین سبب شناسی میتونه فرهنگی هم باشه، ولی این باعث نمیشه ما تشخیص نگذاریم. گاهی ما اپیدمی های روان پزشکی داریم که دلایل فرهنگی داره. مثلا ممکنه در یک جامعه کالتی همه اعتقاد داشته باشن که مثلا در روز 7 ماه 7 ما مثلا فعلا اتفاق باعث شد که ما مثلا زخم معده بگیریم، این دیلوژنه. اما این دیلوژنه که کالت بهش اعتقاد داره و دلایل فرهنگی داره، همه اونها اسکیزوفر نیستن، یه اسکیزوفرن کاریزماتیک توشون وجود داره، بقیه اونها میگن آقا گفته دیگه، آقا که اشتباه نمیکنه. این آدمای از نظر منتال سالمن ولی اختلال روانپزشکی داره، این میشه اپیدمی های روانپزشکی. و اون بعد یعنی حتی دیگری هم که شروع میکنه باز هم آن ریسپانسیو معمولا. خب absent reduced sexual interest arousal in response to any internal or external sexual erotic cues، یعنی وقتی هم که یک مطلب سکسی میبینه، چه فیلم باشه، چه کلام سکسی باشه، چه مثلا یه یادداشت سکسی باشه، باش برانگیخته نمیشه یا خیلی کم برانگیخته میشه، یا تخیل میکنه مثلا خاطره جنسی رو. Absent reduced genital or non-genital sensations during sexual activity in almost all or all approximately 75% to 10%. در بیشتر در 75 تا 100 درصد تعاملات جنسی sexual encounters معمولا در واقع کاهش داره یا فقدان داره پاسخهای جسمی، چه جنیتال چه نان جنیتال، یعنی اونقدر ضربان قلبش هم بالا نمیره، اونقدر نفس هم نمیزنه. جنیتال یعنی چه؟ یعنی که مثلا خیسی نداره، ریسپانس سنسیشن های جنسی نداره، اونقدر انگار کرخته، انگار بیهس کننده زده باشن به آلت تناسلیش. بازم حالا سیچویشنال یا جنرالایز بودن رو توی تشخیص ها لحاظ میکنیم. خب سه تا از این شش تا رو داشته باشه، یعنی همه‌شو لازم نیست داشته باشه، ممکنه یه آدمی بیشتر به سمت مشکلات اروزال باشه، یعنی سه تای پایینی بیشتر به سمت اروزاله، اون سه تای بالایی بیشتر به سمت اینترسته. بنابراین بازم میتونیم یه ساب تایپی داشته باشیم که بیشتر مشکلش اینترست باشه، میتونیم یه ساب تایپی داشته باشیم که مشکل بیشتر اروزال باشه. خب گفتم خدمتتون که مثلا برای مردها تستوسترون میتونه تجویز بشه، میل جنسی رو بالا ببره. یه دارو هم ساخته شده اختصاصا برای کمبود میل جنسی خانم ها، به شرطی که دلایلش سایکو داینامیک نباشه، یعنی خانم پسیو اگریسیو رو شما هرچی دارو بدید نمیتونید تغییر بدید ماجرا رو، داروتونم میخوره ولی بازم میگه من میل ندارم. اما اگر ماجرا فیزیولوژیکه، این دارو رو FDA همین چند سال پیش تایید کرد اختصاصا برای همین منظور. ببینید خوشگل هم از داروش، قرمز صورتی، آره، با دو تا اسم تجاری، آدی و فلیبان. این دارو که در واقع اسم علمیش هست فلیبانسرین که با اسم فیبان یا آدی توی بازار هست، یه داروی جدید غیر هورمونیست و مولتی فانکشنال سروتونین آگونیست آنتگونیست، یعنی یه دارویی است که به شکل میکست میره بعضی از رسپتورهای سروتونین رو آگونیستشون رو تقویتشون میکنه، بعضی ها رو آنتگونیستشون، چون ما سروتونین 15 تا رسپتور توی مغز داره. داروهای SSRI کاری به رسپتور ندارن، با آنزیم های توی سیناپس کار دارن، آنزیمای توی سیناپس رو داروی SSRI مهار میکنن، پس سروتونین توی سیناپس میزانش زیاد میشه. حالا سروتونین که توی سیناپس میزانش زیاد شده کجا تأثیر میذاره؟ رو 15 تا گیرنده. چی میشه که روی یه نفر یه تأثیر داره روی یه نفر دیگه تأثیر دیگه داره؟ اینا ژنتیکالی گیرنده‌هاشون با هم متفاوته. اونی که گیرنده 5 هیدروکسی تریپتامین تیپ 1 ایش مثلا بیشتره، وقتی سروتونین میره بالا آرام میشه. اونی که 5 هیدروکسی تریپتامین تیپ توش بیشتره، سروتونین که میره بالا این بیقرار میشه. بنابراین برای داروی ضد افسردگی رفته سرترالین خورده، اما دارو رو خورده دچار آکاتژیا شده، یعنی بیقراری شدید پیدا کرده، سریع خودش به دکترش میرسونه، میگه حالم خیلی بده، پنیک کردم، من که تا حالا همچین حالتی نداشتم. آره، با چه میدونستیم ژن تو چه خبره؟ با که هنوز آزمایش آنزیمای مبتنی بر ژن نداریم توی سیستممون. در نتیجه ما آزمون و خطا این دارو رو دادیم، اگر این بالا می بود فلوکسیتین رو می‌خوردی، میگفتی که چه داروی خوبی، اگر اون یکی بالا بود فلوکسیتین تو رو مضطرب می‌کنه. اما داروهایی که آگونیستن یا آنتاگونیستن، اونا روی آنزیم های تو سیناپس تاثیر نمیذارن، روی خود رسپتوری که نوروترانسمیتر روش تاثیر میذاره تاثیر دارن. حالا بعضیا کلا آنتاگونیستن، بعضیا آنتاگونیست یه رسپتور خاصن، بعضیا کلا آگونیستن، بعضیا برای یه رسپتور خاص. این یه دارویی است که به صورت میکس میاد دستکاری میکنه، بعضی از رسپتورها رو آگونیستشونه، بعضی ها آنتاگونیستشه. مجموع این ترکیب تأثیری باعث میشه که میل جنسی در خانوم ها بالا بره. حالا در آقایون هم میتونه تأثیر بذاری یا نه، هنوز FDA برای این ماجرا تجویزش دقیقش نکرده و هنوز در کتاب سیناپس هم این رو برای این ماجرا تایید نکرده، ولی خانم های زیادی که کم میل جنسی دارن میتونن با این دارو در واقع میل جنسیشون رو ما میتونیم افزایش بدیم. بله.
یه دونم جزئیات میشه منحنی راست که 4 تا فرم بود برای خانم ها که یه تکنیکش اینطوری بود که به حالت چیز
اروزال نمیرسیدن،
توی یک
مرحله اروزال میرسن، به اورگاسم میرسن. بله.
اورگاسم
میره
بعد دوباره چیز بشه. اون دارو واسه اون اگر خودشون شکایت داشته باشن ما
اورگاسم برسیم، ولی نمیرسیم.
این دارو
باید پژوهش بشه روش دیگه. FDA برای این تایید نکرده، ولی پژوهش ادامه داره. یه موقع یه دارو رو FDA تایید میکنه برای مثلا مشکل اورگاسم، بعد میبینن این مثلا مشکل میلم برطرف میکنه. تا موقعی که مقالات آنقدر نشه که اثبات کنه FDA تاییدش نمیکنه. توی کتاب درسی هم نمیاد، چون کتاب درسی هم آمریکاییه. خب اگر کسی این تقاضا رو داره و ما میتونیم با یه داروش کمک کنیم که خیلی نه هنوز نیست که در واقع بله. مگر اینکه عارضه جانبی SSRI باشه، یعنی به خاطر خودن SSRI عقب افتاده اورگاسمش، آن اورگاسم پیدا کرده، اون موقعی که با سیپرپتادین که آنتاگونیست گیرنده سروتونینی درمانش میکنیم. ولی خب این میتونه پایان‌نامه باشه، خودش میتونه پایان‌نامه PhD یا دکترای تخصصی باشه که شما فیبانسرین رو به یه سری خانم ها برای پرابلم دیگری بدید. از نظر FDA هم وقتی برای یک اختلال دارو تایید شده، برای اختلالات دیگر میشود پژوهشی اون رو تجویزش کرد، چون این دارو از نظر عوارض جانبی از نظر مکانیسم اثر شناخته شده است. بنابراین یک گروه خانم رو میتونید جمع کنید که مشکلشون آنورگاسمی است و بگید که ما یه کار پژوهشی میخوایم روی شما انجام بدیم با یه دارو، و ممکنه که جواب بده. بعد توی سیناپس بعدی هم سال مثلا 2050 درس داده بشه. بله. خب بنچه این داروی چیزی نیست که الان بخوری یه دفعه تجویز کنه. آره، مثل SSRI اینا مثلا 2 تا 3 هفته که خورده بشه تاثیر داره و بعد خوردنش ادامه پیدا بکنه. آره، در واقع داروی اثر فوری نیست مثل آرام بخشه. خب بفهمید چه راست میگیم، ولی این در بسته بندی 30 دونه ای پس داره نمیدونم راست میگیم. باید قسمت داروها رو بریم نگاه کنیم، چون تو قسمت اختلالات فقط اسم میبره که این دارو برای اینه. وقتی بخوایم به جزئیاتش بپردازیم باید بریم قسمت داروها رو بخونیم، و تو قسمت داروهای ما هنوز این وارد نشده. یعنی توی بخش داروهای سیناپس هنوز این وارد نشده، ولی تو قسمت اختلال جنسی اسمش آمده. پس ما باید مجبوریم بریم توی رفرنس های فارماکولوژی راجبش بخونیم. خب بفهمید، مرسی از تذکرت. مرسی.